کرد و متقابلاً تلاش‌های خود را برای دموکراسی و آزادی در میان کشورها و اقدامات مختلف و اقوام مختلف ادامه داد. نلسون ماندلا صرف نظر از دریافت جایزه صلح نوبل در زمان حیات خود ده‌ها جایزه مهم بین المللی دیگر را نیز در ارتباط با فعالیت‌های خود دریافت کرده بود. از وی که 3 بار ازدواج کرده 6 فرزند و 17 نوه باقی مانده است. وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریکا که ضمناً مذاکره کننده اصلی آن کشور در کنفرانس های مربوط به مسائل اتمی ایران است، در گفتگوی با شبکه های امریکایی خاطرنشان ساخت توافق نهایی اتمی با ایران بسیار سخت و مشکل خواهد بود. به گزارش شبکه‌های امریکایی، خانم شرمن که در مذاکرات اتمی اخیر گروه 5+1 با ایران در ژنو شرکت داشت، گفت یکی از موارد توافق اخیر ژنو با ایران متوقف شدن موقت غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% است و در توافق نهایی دولت ایران باید از هر گونه غنی‌سازی اورانیوم بیش از 5% دست بردارد. وی افزود تعطیل بخش‌های مهمی از مراکز اتمی ایران و امضا و اجرای پروتکل معاهده ممنوعیت تهیه و تولید سلاح‌های اتمی که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مجاز می‌سازد به طور سرزده و بدون اعلام قبلی از مراکز اتمی ایران دیدن کنند، از موارد دیگر توافق نهایی خواهد بود. وی که به دنبال دیدار با مقامات کنگره امریکا در پشت درهای بسته با خبرنگاران مذاکره می کرد، گفت از اعضای کنگره خواسته است در حال حاضر طرح جدیدی را برای تحریم های ایران مطرح نکنند، چون این موضوع به حکومت ایران بهانه می دهد تا از اجرای توافق اخیر اتمی خود سر باز زند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اظهار امیدواری کرد دیدار جدید یک هیئت از کارشناسان آن از مراکز اتمی ایران با همکاری بیشتر ایران روبرو شود. این هیئت که قرار است روز یکشنبه آینده از ایران دیدن کند، در صدر بازرسی‌های خود مراکز اتمی ایران و دیدار و بازرسی مرکز آب سنگین عراق را قرار داده است که بعضی گزارش‌های جهان غرب حاکیست دولت ایران در نظر دارد در آن برای تهیه و تولید سلاح اتمی اقداماتی انجام دهد. دولت ایران متقابلا میگوید در این مرکز صرفاً برنامه‌های صلح‌آمیز اتمی دنبال می‌شود و مرکز دیگری نیز در نزدیکی آن برای بررسی‌های تجهیزات ویژه راکتورهای اتمی در حال ساختمان است. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از 2 سال پیش که از مرکز اتمی عراق دیدن کردند، تا به حال دیدار جدیدی از آن نداشته و یک مقام این آژانس گفت دیدار جدید کارشناسان آژانس هرگاه با شفافیت کامل از سوی ایران روبرو گردد، به انجام توافق اخیر اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهان کمک خواهد کرد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، به هلاکوی آرکایو میتونید سری بزنید یا به رازها و نیازها .com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. ولی اگر به وبسایت من هلاکوی.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان برنامه خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوال، البته دو تا سوال داشتم ازتون بکنم. یکیش این بود که در مورد ازدواج با یکی که ایرانی نیست به چه مشکلی در آینده میتونم بر بخورم باهاش؟ یه سوال دیگه هم.
نه 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 اینجوری آخه مطرحش نکنید عزیز. نه آخه سب کنید، این که روی بایه چه مشکلاتی، صد تا مشکل رو میشه گفت. مسئله این است که ازدواج با یک کسی که مال فرهنگ و جامعه دیگری هست یه مقدار اشکالات و گرفتاری ها و برخورد ها و تفاوت هایی داره که کمیش موجب رشد میتونه باشه، ولی چون در چارچوب زندگی زناشویی هست و روابط نزدیکه معمولا مسئله آفرینه. این که چی میتونه داشته باشه برمیگرده به این که کی هست، مال چه کشوریه، در کجا زندگی میکنید، چه سنی دارید، در چارچوب موضوع بچه ها مورد نظرتونه، فامیل، مسائل مالیه، یعنی هر کدوم از اینا موضوع خودش هست. به اون صورت کلی در حقیقت یه بحثیست که میتونه یه جلد یا دو جلد کتاب رو یه نفری که با این مسائل آشناست بنویسه. چه چیزی مورد نظر شماست؟ یعنی یا خود شما نگران چه چیزایی هستید یا در چه زمینه‌ای فکر میکنید تفاوت ها میتونه مسئله آفرین باشه؟ فرض کنید یکی از اونها ازدواج با یک کسی خارجیه، این که اگر شما تو امریکا مثلا هستید و طرف امریکایی هست، خب یه موضوعست، فقط باید بدونی یه روز خواستی به ایران زندگی کنید مسئله است. ولی اگر ژاپنیه، خود امریکا هم زیر سوال میره، ایرانم زندگی کردن مسئله است. همینجا در جهت اینکه شما یه تصمیم بلند مدتی هم یه نوعی در جهت زندگی در یه جا و احتمالاً عدم توانایی برای زندگی در جای دیگر رو که دیگری دوست داره مورد نظر باید قرار بدید. یعنی همه جوره میتونه موضوع مسئله باشه، راجب زبان، راجب مذهب، راجب اینکه کدام زبان دوم رو میخواید به بچه یاد بدید. اینا همه و همه گرفتاری های خودشو داره.
خب پس بذار من بیشتر این دیتیل بهتون بگم چیه، اون وقت شاید بتونیم درست بیشتر من اون راه نمایی که باید بکنیم. من خودم 28 سالمه، از سن 3 سالگی هم کانادا بزرگ شدم، ایشون هم 31 سالشونه، اونم حدود 7-8 سالش که بود اومده، اونم کانادا زندگی کرده.
از کجا؟
قبلشم ایشون کردمانه ترکیان، یعنی در واقع فرهنگا کالچرشون خیلی به ما نزدیکه. چیزی که من میبینم فرقی بین ما هست اینه که خب زبانمون یکم فرق میکنه. از لحاظ دینی هم
شما همین صبر کنین، همین که من گفتی زبان ما یک کمی با هم فرق میکنه. شما من اگر یک کرد حرف بزنی نمیفهممش، چجوری زبان رو یه ذره فرق میکنه؟
خب بالاخره یه لغت هایی هست که یه جورایی مثل هم هست، مثل به قول خودتون اینجوری نیست که اون ژاپنی باشه من ایرانی، مثلا واقعا با هم فرق.
آخه وقتی 5% لغت هست که فرقی نمیکنه عزیز، چرا میخواید خودتون رو گول بزنین؟ من دوستان ترک وقتی سوال کنم خیلی مقدار لغت رو میشنوم وسطاش، ولی زبان رو نمیشه فهمید، لغت ها رو میشه فهمید. دوم تفاوت مذهبی چی؟
اونش واسه من خیلی موضوعی و واسه خودش هم مهم نیست، چون
اون مثلا
باور داریم ولی
نه آخه نه باور آخه اون سنی، شما شیعه اید؟
بله.
چطور؟
ولی این سؤاله واسه من به خاطر بیشتر پدر مادر من که اون چیزا یکم ارادشون بیشتره از اون بابت میاد.
آخه عزیز اتفاق. پدر مادر تنها نیست، امروز بزرگترین مشکل خاورمیانه جنگ شیعه و سنیه و بعدم بر اساس یه مقدار از باورها در طول تاریخ و یا مستند به برخی از حالا اسناد مدارک یا آیات، اصلا هر کس که دین خدا رو فرقه فرقه کنه مشرکه. برابر این به همجه است که مدتها سنی ها و شیعه ها به استناد به یه آیه قرآن که مشرک کسیست که دین خدا رو فرقه فرقه کنه و به هرچی نزده او هست خوشحال و شادمان باشه تعبیر میکردن که شما دین رو فرقه فرقه کردید. آیش هم هست که ولا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانو شیعن کل حزبن به مالدهیم فرهون، نباشید از مشرکین. مشرکین کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنند و با آنچه نزد ایشان هست خوشحال و دلشادن. یعنی بر اساس این تعریف هر کی دین رو فرقه فرقه کنه، همین بود که شیعیان علیه سنی ها، سنی ها علیه شیعه به این آیه استناد میکردن و همدیگر رو میکشتن. یعنی موضوع ساده ای نیست که شما زبان رو اونجا گفتید چون کرد یا ترکی میدونه با فارسی و بعدم اینجا موضوعی مهمی عزیز. علت من نمیگم نکنید، اصلا به منم مربوط نیست، هیچ اشکالی هم نداره، ای بسا فرد مناسب برای هم باشید، ولی ما باید واقعیت رو بدونیم بعد بگیم این واقعیت مهم نیست یا دوست نداریم یا خوشحالیم باش. اما نمیشه با واقعیت که ور رفت عزیز که ما بگیم مهم نیست یا من خیلی باوری ندارم، بعد بلافاصله خودتون اضافه کنین خانواده هم براشون مهم، بعدم شما از اون بعد مثلا باید بدونی که چگونه حرف بزنید. اگر به عنوان یه شیعه باید مواظب حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان باشید، برای که اونام امیرالمومنین بودند. میدونید موضوع جدی تر از ایناست که من شما بخوایم نگاه سطحی بکنیم. علاوه شما اگر خانواده ها نزدیک نباشن به نوعی درگیر نباشن شما اذیت نشید. شما 3 سالتون هنوز لهجه اصفهانیتون رو حفظ کردید. یعنی وقتی برگشتید گفتید دارم 25 سال تو کانادا باشه همچنان اینقدر اصفهانی زیبای قشنگ خوب جالب و جذاب حرف بزنید. حالا شما چی خوندید عزیز و ایشون چی خوندن؟
من خودم زبان خوندم، ایشون هم کمپیوتر ساینس خوندن.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 خواهر بزرگتر دارم، یکیشون 37 سالشه، یکیشم 30 سالشه، خودم هم که 25 سالم.
اون وقت ایشون چی هستید؟
38 ببخشید.
این آقا چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون برادر بزرگن 31 سالشه، یکی همسن خودم داره که اصلا از طریق برادرش من باش آشنا شدم، یه خواهرم کوچیک‌تر که 18 سالشونه.
اوکی، خب حالا چه مدتی همدیگه رو میشناسید شما؟
من ایشونا واقعیتش مثلا حدوده میگم از طریق برادرش میشناسم یه 10 ساله که میشناسمش، بعد 3 سال پیش این دوستیمون رو شروع کردیم، بعد سر همین این موضوع که پدر مادر من موافق نبودن با اینکه خب ایرانی نیست، اون رابطه رو که باش داشتم تموم کردم، تا اینکه اخیراً دوباره دیدمش، دوباره پیشنهاد داد که مثلا بیا دوباره دوستیمون رو شروع کنیم و این دفعه جدی تر بگیریم و بحث صحبت ازدواج خانواده و اینا شد. این بود که من گفتم تو حالا اول کاره و سلام اوله، مثلا من این چیزا که نمیخوام همون مشکلی که قبلا ایجاد شد دوباره الان مثلا پیش بیاد، الان مثلا با مامان اینام حرف زدن میگن خب. نه چون این ایرانی نیست خب. بحث همیشه اینجوریه.
این مدت اخیر چه مدتیست؟ یعنی از کی تا را چه مدتیست دوباره به هم برگشتید؟
الان یه 2 هفته هست.
بعد 2 هفته. خب حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبت اون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در روسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید. آیا شما دارای خانه تک واحدی یا R1 single family house هستید؟ هیچ میدانید که شما میتوانید به صورت قانونی یک واحد مسکونی مجزا به آن اضافه کنید و آن را اجاره دهید؟ به عبارت دیگر خانه یک واحدی خود را به خانه دو واحدی تبدیل کنید. چنانچه شرایط این کار مهیا باشد، مهندس آیدین نقیبی آرشیتکت برجسته در مدت کوتاه و با قیمت مناسب این پروژه شما را تکمیل میکند. 818-433-75-66 433-75-66 مهندس آیدین نقیبی.
درود بی پایان شنوندگان ارجمند، شما را به شنیدن برنامه‌های جدید کافه فرهنگ هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دعوت میکنم. کافه فرهنگ واقع در میدان مهر، خیابان صداقت، سر گذر صفا، کوچه عشق و محبت، در باغ بزرگ دانش، فرهنگ، شعر و ادب دایر است و من هدا کرد میزبانتان هستم. دیدار هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر در کافه فرهنگ.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
در دفتر آقای سال مسکین دریافت بیمه اوباماکر برای متقاضیان آغاز شد. شما هم همین امروز با سال مسکین متخصص بیمه اوباماکر تماس بگیرید. 213-489-3623 عضو 08
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
حالا من سوالم از شما اینه که 3-4 چیز خیلی خوبه ایشون چیه که شما ایشون رو میخواید؟
ایشون خیلی لغت فارسی چون نمیشه family oriented، به خانواده و اون احترامی که بعد مثل خانواده داشته باشه را داره.
سب کنین همینجا بیست. خب این که علامت خوبی نیست.
چرا؟
برای که شما باید به خانوادهتون احترام بذارید، با ازدواجشون مخالفن، ایشون هم همینطور. ایشون هم باید بدون خانواده شما مخالف. آخه عزیز ببینید، من دیروز هم اتفاقا رو خط تلویزیون پریروز همین مسئله رو داشتم. روزی که یک کسی به خانواده‌اش، دیروز تو خط رادیو بود، یک کسی به راه خانواده‌اش خیلی اهمیت، معناش نیست که به خانواده که خودش درست می‌کنه اهمیت میده. خیلی آدم‌ها هستن که پدر مادر رو خیلی مواظب و مراقبن، همسر رو نه. می‌خواد من به شما هزار تا مورد که دیدم بگم از کجا اون نتیجه رو گرفتید. علاوه شمایی که اتفاقا یکی از حرفای اینه که شما روزی میتونید خارج از مذهب و فرهنگ و اینا ازدواج کنین که خانواده‌هاتون درگیر نباشن. شما دو تایید. ولی وقتی دو تا خانواده درگیر هستن و براتون هم مهمن و شما هم میفرمایید که ایشون فامیلی اورینتد هست، اگر به من بگید نه از پدر مادر آزادی و استقلال داره، اونها در زندگیش نقش و تأثیری ندارن، منم همینطور، خب حالا شما دوتای شبیه و مانند میتونید کنار هم قرار بگیرید، ولی اونها که با هم مختلفن. بله خیلی راحت اگر ایشون بدونه که پدر مادر شما با ازدواج مخالفن به دلیل این تفاوت‌ها، خب ایشونی که فامیلی اورینتد، خب قراره وقتی که اختلاف و تفاوته بپذیره، نه وقتی که هر دو تا عین همند. یعنی این یکی که اصلا دلیل نشد عزیز. شما از کجا به این نچرسی؟ ایشون چند تا ازدواج کردن، خیلی مواظب زنشون بودن.
من اینو میگم از اون رفتاری که با که دیدم تا الان. یا
با کی دیدید؟ رفتاری که با کی دیدید عزیز؟
که با خواهر برادرش داشته، یا اینکه میگم چون خیلی وقت میشناسمشون، اونطور که بار اومدن، اون محبتی که پدر مادر بهشون کردن، خیلی شکل همون تیم بن مثل سیمیلر.
مثل چی؟
It's similar to اونجوری که مثلا خود ما بزرگ شدیم، ما خواهرام، من خواهرام، اون رفتار و برخورد اینا خیلی مثل همه، از اون بابت میگن.
نه ببینید عزیز، صبر کنید، من میدونید همین یه شنبه کنفرانس دارم، عنوانش وابستگی و مهرطلبیه. وابستگی نشانه عشق و علاقه و خانواده سالم و درست نیست عزیز. شما گزارش که میدید از وابستگی است به هم. آخه اون که اصلا علامت بیماری و گرفتاری است. ببینید این که شما مستقل و آزاد، فری، ایندیپندنت، اینتردیپندنت، مستقل و آزاد و همبسته میخواید ازدواج کنین، ممکنه عشق باشه، رابطتون هم هست، ولی روزی که به خانواده و پدر مادر وابسته اید، عقیده و نظر اونا برای شما مهمه، حس و احساس اونا برای شما مهمه، که وابستگی نیست، استقلال نیست، وابستگی است. تعریف وابستگی چیه؟ تعریف وابستگی دو چیزه: من احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعی رو از طریق تو و تو از طریق من برآورده میکنی. دو، احساس و اندیشه من از احساس و اندیشه تو جدا نیست. Your feeling and thinking is just like mine. خب شما اگر اینجوری هستید که شما آدم وابسته هستید، چون که وابسته است شما به شیش ماه نمیرسید وارد دشمنی میشید، counter dependency. یعنی اون چیزی که شما مثبت میدونید مطمئن باشید مثبت عزیز. درست بزنید که شما برگردید به من بگید من رفتم با یه پسری آشنا شدم، اصلا حجم کتابایی که خونده یا نوشته رو باید ببینید. خب اگر یه دفعه شد روزی 14 ساعتی، خب شما با یه معتاد بیمار روبرویید. حالا 25 جلد هم کتاب نوشته در 30 سالگی، خب معلومه مریضه، برای که یه آدمی است که تمام زندگی رو گذاشته تو این. میشه همچی کاری کرد؟ مگه اصلا سلامت به این تعادل و تناسب و توجه به همه اجزا و توازنی که باید وجود داشته باشه مرتبط نیست؟ خب از نظر من نیست. برمیاد که شما اگر بیاد بگید من یه برادری دارم که صبح تا غروب کتاب میخونه، از نظر من اعتیاد است و یه ذره پیش برید اصلا بیماری، فرار است از زندگی و زنده ها، نخواستن اینکه دنیا رو حس و احساس بکنه. ولی خب در یه چارچوب درس شاگرد اوله، جای گفتگو داره عزیز. یعنی این اولی رو که شما میگید اونم با توجه به مسئله اختلاف، یعنی شما اونجایی اتفاقا اگر شما دو نفر خانواداتون ایران و مال ایشون هم کردستان بودن، کاری هم به کارتون نداشتن، شما مستقل و آزاد بودید، انتخابات و تصمیم خودتون میگرفتید، خب این خیلی منو خوشحال تر میکرد که دو تا آدمی هستید که خب به اینجا رسیدید. ولی شما حالا باید ایشون، همه خانواده شما و خانواده شما ایشون و بقیه فامیله ایشون و فامیلا هم دیگه رو بپذیرن، بفهمن، برای که ایشون که نمیتونه نسبت به خانوادهش بی توجه و بی اعتنا باشه، نه نسبت به نظرشون، عقیدهشون، انتظارشون، احتیاجشون. خب اسم این که وقتی که تفاوت وجود داره، مثلا شما دو تا اختلاف رو میفهمید و میپذیرید، ایشون چی؟
فامیله ایشون با این موضوع چیزن اوکی هم، یعنی از اون از طرف ایشون مشکلی نیست، بیشتر طرف پدر مادر منن که خب. اونم نمیدونم.
حالا بری سراغ شماره دو سه خوبی های ایشون.
اوکی، شماره دو سه ایشون خیلی چیزن استابیلیتی دارن، استیبل هن، یعنی از لحاظ کار، از لحاظ خونه، از لحاظ چیزایی که من تشکیل زندگیه توران این چند سال که دیدمش، یه آدمی هست که استیبله و همیشه در حال رشده.
در حال رشدن یا در حال پول در آوردن؟
هم سلف دیولپمنتشون رشد میکنن، نه از هر دو بابت. یعنی اینجوری نیست که با یه خط صاف می همیشه داره بزرگ میشه و گرو میکنه، هم از لحاظ علمی.
خب اونو فهمیدم. شماره سه،
شماره سه هم اون احساس امنیت به من میدن که I feel safe که تو این رابط هم از چون همه چیزشون stableه، اون احساس امنیت هم به من میده.
آخه ببینی عزیز،
آرامش هم واسه من مهمه.
نه آخه عزیزم، شما آخه بچه آخره دیگه، شما دختر آخری هستید که مقدار با استراب همراهید. و بعدم اون چیزی که شما گفتید، نمیگم عیبه، بسیارم حسن خوبه، ایشون اهل کاره، اهل فعالیته، مواظب مسائل مالی، سرمایه گذاریش درسته، کارش درسته، به شما یه احساس امنیت میده. حالا بذارید ازتون اینو بپرسم، شما چه مدتی قبلا با هم دوست بودید که به هم زدید؟
ما یک سال.
چقدر از نظر فیزیکی و جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید؟ میتونید بگید شدن؟
شدیم دیگه،
تو حدی که حد نداره. حالا سوال من از شما اینه، سوال من از شما اینه
بس.
که تو این مدتی که همدیگر رو نمیدیدی، چون یه چیزی نزدیکی شاد نزدیک دو سال شده، درسته؟
بله.
شما آیا با کسی دیگه در ارتباط بودید یا نه؟
من بله.
و اون رابطه ها رابطه های نزدیکی هم با اونا بوده یا نه؟
بله.
شما فکر میکنید یه همچی آدمی شما رو اگر از اون رابطه ها خبر داشته باشه و نوعش و شدت شما رو میپذیره؟
بله،
شما الان آمارایی که از در ایران منتشر شده درباره اینکه چه گروهایی نسبت به همسراشون هم حساس‌ترند و اینا رو اگر ببینید یه مقدار جای گفتگو داره. حالا بذارید سوال دیگه بکنم، ایشون توی مدت با کسی بوده یا نه؟
ایشون هم بله بودن.
خب حالا اون برای شما مهم نیست؟
نه، اینه که اون گذشتهش دیگه، اگه
با
الانش دخالت نکنه
و
انترفیر نکنه، زمان قبله.
خب شما من بگید به من بگید اون استابیلیتی که درباره ایشون و ثبات و قرار که با این تنوع تو روابط شاید خودشو خیلی نشون نمیده، مطمئن نیستم، ولی نشون میده یه آدمی است که جا به جا شده، ممکنه سر شغل و کارش سر پاش محکم ایستاده، ولی تو بقیه چیزا چی؟ یعنی این ثبات و قرار رو تو حالات احساسی و عاطفیش اگر میبینید چطور شد به شمایی که علاقه من بود رفت سراغ دیگران و سر اون نایستاد و پاپی نشد؟
خب همون دلیل که من نشدم، شاید اون کسی که مورد علاقش بود نایمد جلو، یه چیزی که آدم نمیتونه کنترل کنه که.
خب آخه این آدم به دلیل این که کسی دیگری نیست سر چیزی که قبلا نمیخواسته که بر نمیگرده عزیز. شما دوتا اگر همدیگر میپسندیدید و میپذیرفتید باید پاش میستایید، ولی اگر به اینجا رسیدید که نه رفتید بعد چهار جای دیگه رفتید دید خبر نیست برگشتید، که اون که خیلی انتخاب درستی نیست. بدونید من میخوام چی بگم، یه مقدار مسئله مشکلات. حالا پدر و مادر چقدر مخالفن؟ پدر و مادر شما تا چه حد مخالفن و تا کجا ایستادند؟
پدر مادر من میگن که مثلا اگه میخوای این کارو بکنی مثلا تو دیگه بزرگ شدی میتونی تصمیمای خودت بگیری، ولی ما اونجوری نیست که بیایم 100% سپورتت کنیم و مثلا خوشحال باشیم از این بابت.
دوتا خواهرها چی میگن؟
دوتا خواهرام هم دیدندش، اونا هم باش مشکل ندارن، میگن که مثلا آدم خوبیه، چرا که نه، مثلا خوشحالن باشن.
خب اگر این مخالفت پدر و مادر همچنان ادامه پیدا کنه تو 6 ماه دیگه شما چی میکنید؟
من گفتم اگه تو شیش برای خودم و خودش با هم که صحبت کردیم گفتیم تا مثلا 3 ماه دیگه اون بیاد تو فامیل من برم تو فامیل ایشون، اینجوری مثلا رابطه خانوادگی رو شروع کنیم، بعد از 3 ماه هم دیگه تصمیم بگیریم که میخوایم این کار بکنیم یا نکنیم، حالا regardless که پدر مادر رو بخوان یا نخوان دیگه، حالا به یه سن این حد عقلی که میرسه دیگه این سری تصمیم رو باید خودش بگیره. برای همین
خب
اگه جواب سوالتون اینه که من اگه تا اون مدت همه چه خوب پیش بره آره ادامه میدم.
ببینید عزیز من یه مشکلی با شما دارم، شما الان میرین جمله آخر دومون، اگر به حدی از در عقلی رسته، سن که عامل عقل نیست عزیز، سن لازمه ولی کافی نیست، 60% مردم دنیا اصلا عقل ندارن، ای بسا بیدشون 30 سالیده 50 سالیده 70 سالشونه. بعدم شما ببینید عزیز، شما یه مقدار نگاه ادبی و شاعرانه و خیالی دارید نسبت به موضوع، من اونو نگرانم میکنه، برای که من 3-4-5 دیدم که به جای اینکه واقعیتی رو که سخت و تلخه به دلیل احتمال خطرش 20% بیشتر کنید 40-50% کمتر کرد، اون منو نگران میکنه. حالا بذارید من از اون بپرسم، اگر بگم از او بپرسم 2-3 چیز خوب شما چیه به من چی میگه؟
ایشون میگه که من ازش میپرسم، میگه که من یکی از بزرگترین دلیلایی که من انتخاب کرده اینه که مادر خوبی میشم واسه بچه هامون.
چرا؟ از کجا ایشون میدونه؟
خب من خواهرم 2 بچه کوچیک دارن مثلاً و اونو مرتب زیر دست من قشنگ بزرگشون کردم.
چرا شما این کار کردی؟
بگه دوستشون دارم.
آخه کسی قرار نیست که بچه شو بده یکی دیگه بزرگ کنه.
خب نه که مثلاً حالا شما خیلی زیر رول گرفتین، ولی من زیرم اینه که با من بودن، یعنی
آخه شما میگید من بزرگشون کردم عزیز، آخه من میگم شما یه مقدار لغت رو باید مواظب باشین، من بزرگشون کردم یعنی خواهرم رفته سر کار بچه‌ها داده دست من.
نه خواهرم اینجوری هم نبوده دیگه.
چه جوری بوده؟
ولی خب مثلا هفته 2-3 بار میان خونه ما با منن، اون علاقه که باشون بهشون دارم، اون محبت که بهشون میکنم، اون علاقه که اونا به من دارن، چیزیه که نمیدونم. به هر حال خالشون هم دیگه، خاله معروف میگن دیگه، خاله خاله دقیقا همون جوریه.
شما خونه خاله میان یا میان خونه پدر مادر شما؟
میان خونه پدر مادر، خب خالشون هم هست دیگه.
پس خونه خاله نمیان، میان خونه با بزرگ، با مام بزرگ.
بله.
خب ایشون دیگه چه چیز دیگه در شما خوبی میبینه؟
میبینه که میتونیم با هم خوب روش کنیم. من که با هم انجام میدیم.
مقصودتون از روش شما چی کار میتونیم کنیم؟
خب مثلا باسه هم دیگه هدف میذاریم، بهش میرسیم قشنگ.
چه هدفی هست که شما گذاشتید که به هم میرسید؟ اونم قشنگ. باور کن اگر من یه دانشجو هم چه حرفی میزد خیلی کار. شما که هنوز به هیچ هدفی نرسیدید که قشنگ برسید. از کجا این در اومد عزیز؟
هدفای کوچیک مجبور نیست که حالا چیزای بزرگ بزرگ باشه که.
حالا شما چه هدفی رو تا به حال با هم پیش رسیدید؟ شما که تازه یه رابطه رو نتونستید نگه دارید، قطعش کردید، برم رفتید دنبال این و اون. عزیز تخیلی هستید شما، یعنی کاملا ویژگی بچه آخر رو داری قربونت. یعنی همچون دوست داری. ببین عزیز، شما تصمیمتو گرفتی، حالا دنبال دلیل میری. میفهمم خیلی آدم ها اینجوری هست، یعنی تصمیم گرفتی بخوای چیکار کنی، حالا دنبال دلایلش هستی. حتی سوالی هم که از اول من کردی یه سوال کلیست که بعدم بتونی از 20 جمله من در هوا 5 تاشو که دوست داری انتخاب کنی بیاریش رو زمین و اونا رو مبنای استدلال خودت قرار بدی، یعنی به همین صورت مبهم و کلی. منو نگران میکنه، یعنی نگرانی من این است که اتفاقا شما در یه زمینای عکس همید. ایشون احتمالاً آدم دقیق مرتب منظمی است و شما خیالاتی. از هم دیگه هم به این دلیل خوشتون اومده که عکس همید، opposite attract and then attack، بعدش مسئله است. یعنی به نظر من شما یه زمینه توصیفی، یه زمینه شاعرانه، یه زمینه احساسی عاطفی دارید، اونم یه آدم معقول منطقی است. شما تو ادبیاتید، ایشون هم تو کامپیوتر. شما با همه حروف و لغات کار دارید، ایشون با صفر و یک کار داره. یه کمی نگاه کنید عزیز، من بیشتر تفاوت دارم، بعدم تفاوت مذهبی، تفاوت فرهنگی، تفاوت زبانی. تازه هر دوی شما مهاجرید، آسیبای مهاجرت رو هم خوردید. که کمی باید با آهستگی حرکت کنیم. من اصلا کاری به مخالفت پدر مادر ندارم، یعنی اگر میگفتید اونا هم مثل خانواده اون موافقن، همچنان برای من جای دودلی بود. و توصیه من به شما اینه که من یه سیدی دارم، چرا ازدواج چرا طلاق، 8 ساعته، حدود 80-90 تا نکته رو ذکر میکنم که اونا رو باید مواظب بود برای ازدواجی که باید صورت بگیره و مواظب باشیم گرفتار طلاق نشیم، چون هر دوتاش کمکتون میکنه. یه دور بخونیدش، یعنی بشنویدش و بعدن برای دوستتون یه جوری توضیح بدید. البته این میخواید یه ذره دقت کنید عزیز، من فکر میکنم چون مخصوصا تازه شروع کردید یه مقدار مواظب باشید، تون نرید. اول آدم باید دلایل و اسناد و مدارک رو ببینه بعد تصمیم بگیره، نه اینکه اول تصمیم رو بگیره بعد دنبال دلایل بره. چون موقع همیشه میتونه هر چیزی رو که آدم دلش بخواد اثبات کنه. منم اینجا نشستم که یه ترمزی باشم برای سرعت شما که میتونه خطرناک باشه، بنابراین چاره‌ای جز مقاومت و مخالفت تو این گونه موارد ندارم. و الا من میفرستم میگم مبارک باشه از همون اول و به به و ان شاء الله مبارک بدارم بگیرم اینجا در رادیو بنوازن همم خوب و خوش و شنگول باشه، ولی این کار من نیست. بنابراین عزیز یه دقتی بکنید، مطمئن باشید که تصمیمی که میگیرید، انتخابی که میکنید درسته، چون نمیخوام اذیت بشید و به هر حال مواظب خودتون و دوستتون و خانواده ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی از وقتتون. قربونتون.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همین شنبه ساعت 1:30 دکتر دیوید کیمن، جراح و چشم‌پزشک ایرانی، از روش‌های جراحی آب مروارید با بهره‌گیری از عدسی‌های مخصوص که ظرف 10 دقیقه شما را از استفاده عینک رهایی می‌بخشد صحبت خواهند کرد. 310-360-1440.
رادیو 670 AM با همکاری گروه حمایت خانواده از شما دعوت می‌کنند در آستانه سال جدید اسباب بازی‌های نو و بدون بسته‌بندی کادوی خود را تا تاریخ 15 دسامبر به مرکز فرهنگی ارتس و یا به دیوید در ولی، گالری انصار در تاستن، مرکز فرهنگی ایمان در لس آنجلس تحویل دهید تا ما آنها را به کودکان نیازمند Children of the Night برسانیم. اشک و اندوهشان را پاک کرده و لبخندی شاد را به لبانشان نقش بندیم. جهت کسب آگاهی آگاهی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته یا از وبسایت 670amkirn.com یا profamilygroup.com بازدید فرمایید. با سپاس از VIP Tours of California جهت انتقال اسباب بازی ها.
پرولیز لیزر کلینیک بفرمایید.
سلام خانم، درسته که میگم پرولیز جهت رفع موهای ناخواسته مجهز به جدیدترین دستگاه های لیزر 2013 است؟
بله درسته.
اینم درسته که در پرولیز به مناسبت گشایش محل جدید لیزر موهای ناخواسته 30% تخفیف ویژه داره؟
البته که درسته.
مثلا
آندرآرم فقط $14، فیس $21، فول لگز فقط $102 و فول بک آقایان $88.
چه خوب! میتونم جلسات بعدی رو هم الان پیش خرید کنم؟
البته، ضمناً در پرولیز تمام خدمات دیگه هم تا 20% تخفیف ویژه داره. مثلا بوتاکس هر یونیت فقط $8.
چه عالی!
پرولیز در گلندل و تارزانا.
پرولیز مدسپا و لیزر کلینیک
818-507-0909 818-507-0909.
پرولیز کلینیک.com.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
داشته فکر میکردم برای تصادفم به یک وکیلی احتیاج دارم که شرکت‌های بیمه با نام معتبری که داره ازش حساب ببرن و بعد هم تو دادگاه بتونه با زبون برندش با مهارت از حق موکلش به خوبی دفاع بکنه. بعد گفتم حالا اگر چهره خوش برخوردی هم داشته باشه در کنار اخلاق خوش که دیگه نور علی نوره. خلاصه همه این ویژگی ها رو کنار هم گذاشتم، فقط اسم یک وکیل به ذهنم رسید، یعنی همون که مطمئنن در فکر شما هم هست، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات که سالهای سال با صداقت به جامعه ایرانی خدمت کرده.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818-999-99-99 و یا 818-همشنو تصادف.com.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی و رهایی از این گرفتاری وابستگی و کمی هم مهرطلبی رو همین یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس است. فقط اگر لطف کنید کمی زودتر تشریف بیاورید. بنابراین وابستگی و مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم یک شنبه 8 دسامبر 3 تا 8 در اولمپیک کلکشن. همچنین سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره که از روز سه شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنج شنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 9 کنفرانس خودم رو خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818-708-0232 باید تماس بگیرید. همچنین به خاطر این سفر هست که 15 کنفرانس رو در 4 شهر استرالیا خواهم داشت. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 8 در ادلید 1 کنفرانس خواهم داشت. پنج شنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس خواهم داشت و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
دکتر من حدودا 10 ساله با برنامه شما آشنایی دارم ولی اولین باره که باهاتون تماس میگیرم. خیلی خوشحال شدم که با شما تماس گرفتم.
لطف دارید.
داشتم با خانمم بهم داد که قبلا با شما تماس گرفته بودین، منم شنیدم علاقه من شدم با شما صحبت بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من 28 سال سنمه، بعد ازدواجم کردم، بچه آخر خانواده‌ام، یه خواهر دارم از من 11 سال بزرگتره، یه برادر دارم 5 سال بزرگتره. برادر من در حال حاضر استرالیا هستن. یه چند ماهی بود که من چون شغلم کامپیوتر هست و اینا، ولی خب به لحاظ این که گفتم برای زندگی بهتر و جاذبه‌هایی که داره زندگی تو مهاجرت به اون کشور و این به لحاظ تحصیلات بهتر و اینا، من علاقمند شدم که به استرالیا برم. با ایشون که صحبت میکردم مشورت میگرفتم از ایشون من میگفتش که من فقط پامو برسونم به اون کشور و اینا از طریق وکیل و اینا برای من مثلا کیس های ننونم پناهندگی و اینا جور میکنه و اینا.
ببخشید شما الان کجا هستید عزیز؟
من از ایران تماس میگیرم.
اوکی اوکی. خب
بعد کیس های این مدلی جور میکنه و بعد میگفت شما فقط سعی کن برسی به اینجا از طریق وکیل هر جور شده مثلا توریستی اینا، بیا اینجا من برات جور میکنم و اینا. من حدودا 3-4 ماه با ایشون همینجوری صحبت میکردم اینا، تا اینکه بعد البته به منم میگفتش که راه دیگه‌ش هم مثلا اینه که از طریق مهارتی بیای اونجا و بعد فقط مثلا این مورد 2 سال اینا طول میکشه که تو صف باشی و اینا، ولی مثلا این مورد من میتونم برات مثلا چون خودش هم از همین طریق انجام داده مثلا 3 ماه برات جور بکنم و خب منم وسوسه میشدم اینا. ایشون هم نفوذ داره رو پدر و مادر من، اینه که خانواده منم میومدن تشویق میکردن و اینا، میگفتن فقط باید بتونی مثلا دوری همسرتو تحمل بکنی اینا، وگرنه بعدش دیگه مثلا میتونی از تحصیلات رایگان استفاده کنی و یه خانمتو بیاری اونجا.
نه حساب کنین، اولا شما چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 3 سال.
ایشون چند سالشونه همسرتون؟
ایشون هم 1 سال از من کوچیک‌تره.
چقدر ایشون علاقمند به مهاجرت به استرالیا؟
ایشون هم علاقمند به لحاظ این که تحصیلات و این هم برای ایشون هم جذابیت داره.
ایشون چی خوندن چی میکنن الان؟
در حال حاضر دارن برای رشته روانشناسی قبول شدن، میخوان که برای فوق لیسانس بخونن.
لیسانسشون چیه؟
لیسانسشون مثل من کامپیوتر بود.
اوکی، پس ایشون هم لیسانس کامپیوتر دارن. حالا ایشون هم پس موافق هستن. من البته نمیدونم چون من با مقررات اونجا آشنا نیستم. البته این دوتا تفکیکی که شما اگر از اپلای کنید از قبل درخواست کنید بعد هر وقت نوبتشون برید مصاحبه بکنید ویزا بگیرید تو میفهمم، ولی این که گفتن اگر وارد استرالیا بشید بعدا ظرف مدت کوتاه‌تری میتونیم برای شما از طریقی از جمله پناهندگی اونجا اجازه اقامت بگیریم به نظر میاد که باید درست باشه. فقط مسئله این است که اگر شما رفتید از این طریق هیچ وقت پرسیدید که چه مدت طول میشه بتونید همسرتون رو بیارید؟
نکته مهم همینه، چون موضوع اینه که خانواده و ایشون به نظر خیلی ارزشی برای مثلا متعهد بودن من قائل نیستن، چون هر وقت این صحبت رو من مطرح میکردم میگفتم بالاخره باید تحمل کنیم مدت و فلان، اینه ممکنه 1 سال بشه، 1.5 سال بشه، 2 سال بشه.
نه خب اون حرف درست نیست. از اگر من نیم. اگر 1.5 سال 2 سال بشه تا بعدا همسرتون اومد، بهتر از طریق درستش اقدام کنید. وقتی 2 سال اومد دوتایی با هم برید. اصلا جایی نداره برای اینکه همچی کار بکنه. شما ببینید یه همچی فاصله زندگی زناشویی رو احتمالاً برهم میریزه و اینکه اونا برای زندگی زناشویی شما ارزش قائل نیستن خب باعث تأسفه، ولی به اونا مربوط نیست و هیچ کس مربوط نیست مخصوصا بعد از ازدواج. این است که شما این کار را اصلا نکنید. اگر اطلاعاتی که به من میدید این گونه است که شما اگر به طریقی وارد استرالیا بشید یعنی قاچاق، ظرف 3 ماه شما رو اونجا میتونن نگه دارن.
نه بازم از طریق
نه پاسپورتم نه وکیل، آخه وکیل اگر باشه وکیل باید یه مسیری رو اقدام کنه، نه این نمیخونه با اون حداقلی که من میدونم عزیز، چون روزی که شما از طریق وکیل اقدام کردید بعدن باید از طریق قانونی به شما بگن کی بیاد. اگر اینجوریه که اگر از طریق وکیل اقدام کنید شما میتونید برید اونجا، خب برای همسرتون هم از حالا بکنید.
درست
میدونید شما... یه ذره نمیخونه با هم. نه من برداشتم رو درباره امریکایی که کمی میدونم ولی هنوز همراه باش باشه که میدونم، اگر شما از طریق قانونی میخواید اقدام کنید اونا به شما میگن قدم بعدی چیه. شما نمیتونید یه دفعه سر زده برید میگید حالا من از یه راه دیگه اومدم. مگر
اینکه خاطر نامعلوم بودن قضیه در نهایت من همین تصمیم گرفتم از طریق اسکیل و مهارت اقدام بکنم، چون
right.
یه مقدار این همین که احترامی قائل نیستم به لحاظ اینکه من بالاخره متأهلم و اینا، و یه مقدار هم شخصیت برادرم هست که مایلم برای شما توضیح بدم که بدون اینکه تشخیص بدین که چه شخصیتیشون دارن، چون ما زندگی واقعا بیمارگونه ای داشتیم تو خانواده ای که من توش بزرگ شدم. پدرم بلخ همسر دوم داشتن، برادرم مثلا تو زندگی که داشت جوری بود که میخواست با مثلا با دخترای زیادی رابطه داشته، با هیچ کدوم هم طولانی مدت نبوده، حتی یکیشون که قرار بود مثلا به نامزدی و اینا بکشه به هم خورد. بعد اولی هم که شروع شد و میخواست به ازدواج بکشه خودش مایل بود رابطه رو جدیتر بکنه، ولی خب وقتی متوجه میشدم مثلا پدرم یه همچین وضعیتی داره و اینا پا پس میکشیدن و اینا از این جهت ضربه خورد و از اون موقع به بعد دیگه شروع کرد به رابطه داشتن با دخترهای مختلف و به این صورت که یه ویژگی هم که داره منو میترسونه اینه که نفوذی هم که داره روی خانواده من، یعنی یه جوری که حرف مثلا من کاری بخوام بکنم و اینا میگن مثلا ببین برادرت چه میگه مثلا در رابطه با مهاجرت و اینا، مثلا ایشون میدونه چه جوری و اینا، و تا به حال هیچ کاری رو به طور کامل انجام نداده. مثلا یه شرکت کامپیوتری ما داشتیم اینا که بیزنس که اینجا داشت حدودا شاید بگیم مثلا 150 میلیون 200 میلیون هم درآمد داشت، ولی اینو مثلا رها کرد پاشد رفت توریستی مدت استرالیا، تقریبا شغل کاملا تعطیل کرد. بعد که برگشت کارهای دیگه هم هیچ وقت مثلا به صورت کار ثابت و اینا در هیچ کاری وای نشده. اینکه من
نه ببینید عزیز، حرفی که شما میزنید ایشون نه مدل نه الگو نه راهنمای خوبی برای شما نیست اصلا. یعنی با حتی نصف این حرفایی که شما میزنید به نظر من اصلا نه موضوع اقامتتون رو، اگر هر دوی شما و همسرتون دوست دارید به نظر و قضاوت و راه ایشون بگذارید، من جای شما باشم فقط اوضاع رو از طریق امکانات حقوقی و قانونی چک میکنم، یا حتی ممکنه به شما همونطور که من همین گونه عرض کردم که بدون اقدام و بدون هزینه اگر شما حتی به صورت حالا توریستی یا هر چیز دیگه وارد بشید ممکنه بتونید پناهندگی بگیرید، برای که اون یک کشور پناهنده جوییست به یک اعتبار و درها رو از این بابت باز کرده، پس شما احتمالش زیاده، ولی این کار رو باید با آگاهی کرد. ولی به دو احتمالی که برادر جلوی پای شما گذاشته من ابدا اصلا بدون توجه به اینکه ایشون کی هستند و چی هستند به هیچ وجه موافق نیستم که شما بی خود و بی جهت از همسرتون جدا بشید، شما برید درگیر اون چرخه و گردونه بشید تا بعد منتظر ایشون بشید، اصلا کار درستی نیست. نتیجتا با هم اقدام کنید اگر این دوتا گزینه رو دارید. اگر راه‌های سوم و چهارم بهتری هست که خب اون یه چیزیست که باید از طریق وکیل آگاه و آشنایی به موضوع استرالیا اون رو پیدا کنید تو بر مبنای اون عمل کنید، ولی ابدا توجهی به پیشنهاد این که پیشنهادات ایشون نداشته باشید. این که ایشون خانواده رو تحت تاثیر قرار میده خب اون باعث تاسف است که کسی که خیلی نمیدونه چی کار باید بکنه حالا برای بقیه هم تصمیم بگیره، و دوم این که حالا بگذارید خانواده رو تحت تاثیر قرار بده، شما تحت تاثیر خانواده ای که نباید قرار بگیرید قرار نگیرید، یعنی کاری رو که درست و خوب و مناسب انجام بدید، و به نظر من در این مورد به خصوص که شما اشاره کردید بهترین کار شما حتما ثبت کردم و آمدن از راهی است که درستی گفتم. ممکنه به شما بگن شما گفتم قاچاقی وارد بشید، نمیدونم با توریستی وارد بشید، بعدم میتونید تقاضا کنید. خب اینم یه راهی است که ممکنه باشید. چک کنید عزیز، مطمئن بشید امکانات شما و یا گزینه ها و احتمالاتی که در مقابلتون هست چیه.
بعد آقای دکتر، این در مورد این قضیه که میگم نفوذ داره رو پدرم، الان مثلا پدرم کسی بود که هیچ وقت سعی میکرد که مثلا امکانات و مال زیادی در اختیار بچه ها قرار نده، بچه ها رو همیشه وابسته به خودش نگه داره، با اینکه تمکن مالی خوبی داشت. مثلا برای خواهرم کاری میخواست را بندازه، خودش میومد پیش کسی که مثلا زیر دست خواهر من کار میکرد، بهش میگفتش که نه این مثلا کار بلد نیست و اینا، در نهایت کار را از دستش در میاد، اون جایی که برش گرفته بود میفروخت. یا مثلا برادرم شرکتی که گرفته بود میومد مثلا جلوی کارمنداش ایشونو ضایع میکرد که سر وقت نمیاد و فلان و اینا، که حالا یکی از توجیهاتی که برادرم میاره همینه که میگه من دیگه تحمل نمیوردم اونجا و فلان و اینا. اینه که الان مثلا به سن 64 سالگی رسیده، میخواد مثلا به نوعی جبران کنه که حالت ارث و اینا داره، مثلا میخواد پدرم متقاعد کرده برادرم که مال اموالش و قسمت زیادش بفروشه که بیاره اونجا مثلا کسب و کاری، نمیدونم رستورانی چیزی را بندازه.
نه حتما یه همچی کاری از جانب پدر اشتباه، یعنی برای چی را بیفتن؟ بعدشون در سن 64 سالگی میخواد بره تازه اونجا موفقیت شغلی پیدا کنه توی کشور غریب. ای میخوام برم برای دوران بازنشستگیشون استراحت کنن. بله، ولی برای چی؟ میخوام برم اونجا.
من بازنشستگیم همون حقوق بازنشستگیمو میگیرم و اینا، برام کافیه. ما بعدش هم شما برین کار کنید، یه چیزی هم برام در نظر بگیرید. ولی خب آخه موضوع اینه که برادر من همین کار رو تا به حال چند بار عوض کرده.
نه مسئله با هم مخلوط نکنید عزیز. حالا ماجرای برادرمون فهمیدم، متاسفانه من دارم به پیام ها میرسم. ماجرای پدر داره این حرفا رو میزنه که من برام بازنشستگی کافیه، میام اونجا، شما برید توی بیزینس شما موفق بشی.
نه، میگه من اینجا ایران میمونم، شما برید اونجا.
حالا شما که خب پس اینا با هم در تضاد نیست عزیز، شما هم فرما رو پر کنید برای فرستادنش. روی خط باشید اگر بخواید حرف بزنید، چون من به پیام هام رسیدم و خلاصه اخبار. اگر بخواید خداحافظی کنیم، هر جور میلتونه.
خداحافظی.
شنگان عجبان با ما باشید.
من از اینکه به کلاس‌های بازار تریدر پیوستم واقعا راضی هستم، به خاطر اینکه می‌بینم اون پروفیتی که مدت زیادی دنبالش بودم و دارم در مدت بسیار کم می‌سازم.
با یادگیری خرید و فروش شاخص‌ها از bullseyetraders.com درآمد روزافزونی را تجربه کنید.
پارتی براوو راهنمای رایگان مهمانی‌ها و عروسی‌های شما. برای تدارک هر گونه جشن و مهمانی سری به partybravo.com بزنید و بین صدها بیزنس که در پارتی براوو گلچین شدند، از قبیله کیترینگ، فلوریست، کیک، فوتو و ویدیو، انترتینرز، دی جی، ایونت پلانر، سفره عقد و عاقد، بانکوئت هال و سالن های زیبایی و غیره و غیره، آنچه که مورد نیازتون هست رو انتخاب کنید و از تخفیف مخصوص پارتی براوو هم استفاده کنید. پارتی براوو راهنمای رایگان مهمانی ها و عروسی های شما. partybravo.com is an online directory for Persian weddings, parties and special events.
سازمان پژوهشی آرم بیماری ناشناخته HIVM را به دنیای علم معرفی کرد و در کتاب‌های پزشکی جای داد. با جمع‌آوری خون بیماران سرتاسر دنیا، موروثی بودن بیماری را مشخص نمود. با تأسیس لابراتوار HIVM، ابداعگر تست بزاق دهان برای آزمایشات همگانی شد. موفق به تولید نمونه‌های حیوانی موش گردید و به سایر آزمایشگاه‌ها نیز ارسال کرد. اولین فرمول و پروژه درمانی سالیک اسید را به کمپانی‌های دارویی اهدا کرد. تقدیرنامه و نشان جفرسون را از ایالت کالیفرنیا دریافت نمود. و هم‌اکنون با افتخار اعلام می‌دارد که مراحل پراهمیت شنترافی را زیر نظر مرکز بهداری آمریکا آغاز می‌کند.
حاصل چندین سال تلاش شبانه روزی را مثل همیشه به دست‌های پرمهر شما می‌سپاریم تا در کنار هم ریشه‌کن شدن بیماری را مشاهده کنیم. تلسان آرم یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 12 تا 7 بعد از ظهر از طریق کانال 18 و ماهواره‌های فارسی زبان. با سپاس از هموطنان عزیز و هنرمندان دلم.
درد جوان ماست به آسمان فغان ما.
افرا پروڈاکشنز با افتخار ارائه می دهد با شکوه ترین جشن سال، سه‌شنبه 31 دسامبر، یونیورسال هیلتون با ستارگان موزیک پاپ ایران. آصف، هلن، هنگامه، الی جیپسیز. پذیرایی با کیترینگ مجلل سازمان جشن ها. سه‌شنبه 31 دسامبر بزرگترین جشن نیو ایرز ایو در یونیورسال هیلتون. برای کسب اطلاعات و رزرو میزهای خود از همکنون با سازمان افرا کد 818-702-66-66 818-702-66-66 تماس حاصل فرمایید.
یک پله فراتر از رویای شما. Infinity Construction، شرکت ساختمانی معتبر دارای بیمه، باند و لایسنس از شهرداری لس آنجلس. به اعتقاد آقای سعید، مدیر شرکت Infinity، هر نقشه کوچک و بزرگ ساختمانی قابل اجراست.
من قول میدم که نقشه رویایی شما عملی میشه.
Infinity پیشرو در ریمودلینگ آشپزخانه و حمام.
شما برای داشتن آشپزخانه و حمام شیک با طرح‌های خیره کننده نیاز به بودجه آنچنانی ندارید. طرح‌هایی که ما به شما مشتریان میدیم واقعا کار هر کسی نیست.
گرفتن جواز برای ادیشن یا بازسازی ساختمان هم از عهده هر کسی بر نمیاد، اما آقای سعید آن را هم به سهولت انجام میده.
ما برای گرفتن پرمیت راه درست متقاعد کردن شهرداری رو خوب میدونیم
و تخفیف مخصوص برای شما شنوندگان محترم.
بله، فقط کافیه که دوستان اسم رادیو ایران را ذکر کنند و ما 10% تخفیف بهشون تقدیم میکنیم.
310-552-6081
infinity-construction.com.
نگران موفقیت در کالیفرنیا بار یا بیبی بار اگزم نباشید. با شرکت در کلاس‌های خصوصی دکتر بابی دوستکام، وکیل رسمی دادگاه‌ها، به جمع بزرگ قبول شدگان بار اگزم در این کلاس‌ها بپیوندید. 213-480-8844.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و امسینو. 310-855-71-71 و 818-887-7272.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو ایران جلب می کنم. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز گفت کنفرانس بین المللی صلح سوریه که قرار است در اواخر ماه آینده ژانویه در شهر ژنو در سوئیس تشکیل شود، باید راه را برای انجام انتخابات کاملا آزاد در آن کشور هموار سازد. وی با این حال گفت این کنفرانس باید بدون پیش شرط مشخص تشکیل شود و این در حالی است که بعضی کشورهای عرب و نیز گروه‌های مخالف دولت سوریه شرط شرکت خود در این کنفرانس را آن دانستند که بشار اسد و همکاران کنونی او در دولت سوریه در دولت جدید و انتقالی سوریه شرکت نداشته باشند. حسن روحانی که در جریان سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق از ایران و در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با او سخن می گفت، همچنین به پیروی از دولت بشار اسد مخالفان او در سوریه را مزدوران خارجی دانست و گفت کنفرانس ژنو باید درباره اخراج کامل این عوامل از سوریه نیز تصمیم گیری کند. امریکا و روسیه که مبتکر تشکیل این کنفرانس هستند هنوز درباره کشورهای شرکت کننده در آن به توافق نرسیدند، ولی اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز خواهان آن شد عربستان که از مخالفان دولت اسد و ایران که از حامیان این دولت است در این کنفرانس شرکت کنند. نوری المالکی نخست وزیر عراق که در سفر به ایران درباره گسترش مناسبات دو کشور مذاکره می کند، در کنفرانس مشترک مطبوعاتی خود با حسن روحانی از توافق اتمی اخیر ایران با قدرت‌های بزرگ جهان استقبال کرد و گفت این توافق به سود ایران و کشورهای منطقه است و دولت عراق امیدوار است شاهد یک دوره طولانی آرامش و صلح در منطقه باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه تلاش‌هایی که حکومت ایران برای بهبود مناسبات خود با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به عمل می‌آورد، به کشور عمان سفر کرد و با پادشاه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. سفر لاریجانی به عمان در حالی صورت گرفته که محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی نیز در دیدار از کشورهای کویت و قطر خواهان گسترش مناسبات این کشورها با ایران شده است. لاریجانی به دنبال دیدار با سلطان قابوس پادشاه عمان وی را به خاطر اقدامات دولت او جهت ادامه دوستی با ایران مورد ستایش قرار داد. بعضی گزارش هاکیست پادشاه عمان در چند سال اخیر در چندین مورد بین امریکا و ایران میانجیگری کرده و اختلافهای دو طرف را در این موارد برطرف ساخته است. به گزارش شبکه الجزیره محمد جواد ظریف که در سفر خود به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از عمان و امارات متحده عربی دیدن کرده بود، خواستار همکاری عربستان با ایران جهت حفاظت از امنیت و صلح منطقه شده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام، بفرمایید.
آی دکتر، همونطور که داشتم میگفتم، حالا به خزینه که پدرم میخواد بکنه برای این بیزنس رو، این حساب داره فکر میکنه که پدرم میخواد معمولا بچه ها با هم خوب باشن و اینا، میخواد مثلا این بیزنس به نام هر دوی ما باشه.
خب بذار به شما بگم، امیدوارم پدر نشته من، این فقط عامل اصلی و اساسی اشکال و اختلاف و جنگ و دعوای شما خواهد شد. ایشون اگر میخوان یه کاری بکنن، بهترین کار اینه که قسمت کنن سهم هر کدوم تو بدن برید دنبال کارن. روزی که شما دوتا رو کنار هم بذارن با توصیفی که شما از برادر کردید، حتی اگر برادر اینجوری نباشه، نگاهی که شما به ایشون دارید فقط و فقط برای جنگه.
واخه ایشون یه بارم اصلا از من نخواسته، نه صحبتی کرده که ما این کارو با هم راه میندازیم. همیشه صحبتی که من با ایشون کردم، از این شغل مختلف صحبت میکردن، اونم چایلد کیر سنتر و رستوران و کافی شاپ و اینا صحبت میکرد، همیشه راجع به درآمد بالا صحبت، نه اینکه مثلا بیا با هم یه همچین کاری راه بندازه و اینا. ولی مثلا پدرم وقتی صحبت
کنه، حالا بذارید من شما وارد بحثی که اصلا من نمیدونم چیه می، اگر شما به من میگید پدر داره این کارو میکنه، ایشون دارن اشتباه میکنن. اگر ایشون میخوان به شما دوتا کمک کنن، بهتر این است که پول رو در اختیارتون جدا جدا بذارن، یا شما از آغاز یه شرایطی به وجود بیارید که پول در اختیار شما هم باشه به هر گونه‌ای که ممکنه، که بعدا بتونید جدا از هم عمل کنید. و الا
میخوام پذیر نشد من شغل جدای خودم رو داشته باشم، شرایط سالمتری هست برای من.
به نظر اگر سهمتون رو بگیرین، نه که ایشون سهم و حق شما رو هم بخوره از بین ببرین. به هر حال مواظب خودتون باشید. به نظر من عزیز مسئله با هم مخلوط نکنید، یعنی شما ماجرای استرالیاتون رو جدا نگاه کنید، ماجرای پدر رو اگر میتونید تفکیک رو حالا از طریق پدر یا برادر یا هر کس دیگه به وجود بیارید، و الا از قبل میگم اصلا تردیدی هم ندارم برای اینکه.
حالا آقای دکتر میتونم راجع به آینده رشته تحصیلی هم ازتون بپرسم؟
بفرمایید.
آقای دکتر من واقعا خب به هر حال ایشون برادر من تاثیرش رو مثلا گذاشته، یه زمانی من برای کنکور میخوندم.
نه اونجا ازم... خیلی وقت اون میگیریم، بیاد بگیم چی موضوع چی الان عزیز، اونو بریم سراغ گذشته. برادر رها کن قربونه، تو هم که تو که وابسته تر از او به واسه هیچ تو تو رو تنها ملاک نی که اونو خوشحال راضی کنی. تو بعد من میگی پدر مادر تحت تاثیر هستن، تو هم تحت تاثیر اون هستی. من کسی بدونم پرت و پلام گرفه بی خود میذارم جور تو ذهنم نگه دارم و باش ور برم، مثلا چه اهمیتی داره عزیز؟ سوال چی عزیز؟
من به چیزم به هر حال علاقه من به زمینهای اقتصادی و بورس و اینا هم شدم، در این حال به روانشناسی و اینا هم علاقه دارم.
نه هیچ کدوم از اینا رشته تو نیست عزیز، هیچ کدوم از اینا رشته تو توی کشور غریب نیست. تو من بگی من در ایران میخوام برم تو کار بورس یا میخوام روانشناسی، من باش مسئله نرم. میخوای بری استرالیا بری حالا بورس و روانشناسی، اونم در سن 28 سالگی اصلا جایی نداره.
من بعد همین رشته که توش سابقه کار دارم و ادامه
تو این رشته بهترین کارت عزیز، میخوای بری بو، ولی اون با مهاجرت همراه نیست. برو ببین، اگه من میگفتم میخوام برم مهندس برق بشم من مسئله نداشتم، ولی بخوای بری تو استاک مارکت کشوری به اسم استرالیا که باید تمام پیچ و تاب زبان و فرهنگ و نگاه و نظام اقتصادیشون رو بشناسی، اصلا کار درستی نیست. ایران میگفتی حرفی نداشتم، ولی استرالیا نه عزیز. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنونم،
مرسی عزیزم، خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام ممنون میشم اگه کمی بلندتر صحبت کنید، سپاسگزارم.
چشم. آقای دکتر سوال من در مورد این مسئله اجتماعی که چرا انسان قرن 21 به جای منافع ملی یا منافع کشور خودشون منافع انسانی و جهانی رو آرمان خودشون قرار نمیدن، و من این سوالم رو اگه مایل باشه من از حضورتون بپرسم و بعد از رادیو گوش بدم بهش، و من میخواستم این نکترم از تو سوال کنم که اگر خب هر کشوری یا ملیتی منافع خودش رو هدف قرار بده، به این معنی نیستش که منافع دیگر انسان ها ارزش مساوی نداره، یا اینکه اصولا ارزشی نداره منافع دیگه انسان ها. یا اگه این
نه اولیش درسته، ولی دومیش نه ضرورتی هم نداره عزیز. نه ببینید، شما یه نگاهی که میکنید زوال با هم حل کنید، مثل که شما من بگید اون توجهی که تو به فرزندت میکنی چرا به بچه های دیگه نمیکنی؟ آخه یعنی چی؟ یعنی من یه مسئولیتی در یه جایی دارم، من یه وظیفه و مسئولیتشم که حساب شده فرزندی رو به این دنیا بیارم. من حالا بیام مسئول فرزند شما باشم که دلتون خواسته بچه دار بشید؟ بعدم اون چیز اولی که فرمودید، یه نگاهی شما دارید فکر کنید منافع یعنی جنگ. نه، من ما در محیط اجتماعی مون من دنبال منافع خودم هستم. شما میرید یه رشته میخونید، من یه رشته دیگه، شما دندان پزشک میشید، یکی هم میره مغازه کفاشی باز میکنه، دندان پزشک احتیاج به کفش داره از اون میگیره، کفاش هم احتیاج به دندونش داره، میره سراغ اون. نظام اجتماعی هم میچرخه، هر کی رفته دنبال منافعش. منافع کشورها در بسیاری از موارد میتونه کاملا در مسیر همراهی باشه، اون زمانی که در جهت مخالفت هست اون وقت است که باید یه قواعدی رو در سطح جهانی برای اون برقرار کرد. و الا اینکه کشورها دنبال منافع خودشون میرن اولا یه واقعیت، دوم در شرایطی که هم اکنون جامعه است حتی تا 50 سال 100 سال دیگه هم به عنوان یه واقعیت، و سوم میتونه بهترین نتیجه رو هم بده. یعنی من نیومدم تو این دنیا که منافع همه رو در نظر بگیرم. من عزیز قرار اتاق خودم رو سرد و گرم کنم، بعدم یک درگیر یه سیستم و سازمانی بشم که فرض کنید نور رو یا آب رو یا تهویه رو به همه خونه ها ببره، ولی اینکه من پاشم راه بیافتم برم سراغ خونه همسایه شما برق ندارید چراغ من مال شما، اون که اینجوری سیستم که انسان که کار نمی‌کنه جز در شرایط اضطراری، اصلا این طریقه زندگی نیست. بله شما هم در ارتباط با پدر و مادر، حتی همین الان دوستانی که صحبت میکنن، الان دو تا برادرم قبلی کسی هست که با خانوادهش اختلاف داره، ما که نمیتونیم بگیم بیاید هممون به یه نتیجه برسیم، اون که اصلا یه بحث اصلا غیر ممکنه. همجه هست که مثل این که بگیم همه در یه ساعت همه یه غذای بخورن، نه از اون بیرون بیاید. مهم اینه که ما ببینید سه جور رابطه وجود داره، یکی رابطه تصادفیه، من میذارم ماشین شما، شما میذارید ماشین من، دوتای خسار بیه، یکی رابطه قماریه، شما 100 دلار میبرید من 100 دلار میبازم، یکی رابطه همکاریه، شما 100 دلار میبرید من 40 دلار میبرم، هر دوتا هم سود کردیم. ماجرای منافعی که الان بحث میکنن اینجاست، به همجاست که دولت امریکا و کانادا در بیشتر موارد منافع مشترک دارن، مواردی هستن که آشکار و پنهان در تضادن، هر کدومشون کوشش بکنن یه بازی در بیارن یا در یه شعبه و رشته منافع رو به سمت خودشون بکشن، ولی در بلند مدت دو کشوری هستن که ما هم روابط دوستانه دارن، در 70-80-90 درصد موارد همین گونه عرض میکنم، روابط در منافع مشترک اونا که اونا رو کنار هم گشته، در 15-20 درصد هم هر کسی دنبال منفعت خودش علیه دیگری رفته، ولی تا بفهمند و مواظب باشن و تصحیح کنند و تو رو درواسی هم گیر کنند، بعد ما استفاده میکنند، بعد هم یه ذره جا به جاش میکنن، بعدم با این واقعیت آشنا هستن که خب این واقعیت برای شما نگاه کنید، بعد تو به دو تا برادر عزیز نمیتونن بگن من عین تو هم تو هم عین منی و در نتیجه یه جور به موضوع نگاه کنن. اصلا شما چرا میرید یه مغازه یه چیزی میخرید بهتون میدن؟ چرا من فرض کنید که میرم یه کفش میخرم، من فکر کنم کفشی که میگه 100 دلار بیشتر از 100 دلار برای من میارزه، حاضرم 100 دلار بدم، اونم فکر کنه کمتر از 100 دلار میارزه، بنابراین به من کفشو میده، و الا هیچ دلیلی نداره که اصلا معامله و مبادله صورت بگیره. ما هر دوتا نگاه مساوی داشته باشیم درباره ارزش چیزی که معامله میکنیم. اینی که خیلی از اوقات شما میرید به کسی میگید خونتو میخرم، میگه محل فروش نیست، حتی اگر یه ذره بیشترم بدید هنوز فکر کنه درد سرش نمیارزه. بنابراین موضوعی که در جهان هست باعث تعجب نباید باشه، اونجای مسئله است که ما بیایم روابط رو تصادفی کنیم یا قماری کنیم، یعنی بیایم یه جامعه درست کنیم که ما رنج بریم شما هم رنج بدیم، درست مثل اون ماجرایی که در سطح جهانی در ارتباط با ایرانه، اونجاست که ماجرا رابطه تصادفی یا قماریه که میبره یکی میبازه، و بعدم خنده‌دارترش اینه که رابطه کاملا تصادفی رو ما تبدیل کنیم به قماری، بعد خیلی خوشحال باشیم که ما همکاری نمی‌کنیم. اصلا باور نکردنی صرف اونجا صحبت شما رو و عجیب و غریب بودن بسیاری از کشورها و مسئولین و روابط رو کاملا میفهمم عزیز، ولی من و شما باید بدونیم واقعیت ها چه هست و اصلا چه کار میشه کرد، تا چه حد میشه پیش رفت. شما میتونید از من انتظار داشته باشید من خونه خودم رو گرم کنم، نمیتونید بگید هوای لس آنجلس رو گرم کن.
شاید به این نحو بتونم باز یه مقدار روشن‌تر بپرسم که توی دنیایی که داره کوچکتر و کوچکتر میشه، همه مردم مرزا براشون تو خیلی از مواقع مرزا برای مردم یه مانعی میشه، تو راه پیوندهای خانوادگی، توی مسائل مختلف از جهت اجتماعی یا از نظر فرهنگی، اون نزدیکی مردم توی این دنیا توی این زمان خیلی چطور میشه گفت که این موانع رو، یکی این که جلوی پای مردم هست چه شکلی میشه از میون برداشت، و دوم این که توی کره‌ای که یک کره‌ای که بسیار کوچیکه توی این پهنه کهکشان ها که تقریبا صفره، تمام ما به عنوان سرنشینان این محسوب میشیم، و در مورد هوای تمام این زمین ما نمیتونیم مرز بذاریم براش و بگیم این اکسیژن به اینجا نره یا به اینجا بره یا برای ما بیشتر باشه تو منافع ما بیشتر ایجاد میکنه، یا دی اکسید کربن به اونجا نره، یا مثلا گرمایش زمین که باعث این طوفانا و ویرانیا میشه و شده و بیشتر هم خواهد شد، بگیم اینجا تو این کشور نره و برای ما کمتر باشه برای بقیه بیشتر باشه. چرا به این مسائل عمده و بیشتر توجه
میشه؟ آخه توجه میشه عزیز، یه دم بدم صبر کنید، آخه این توجه میشه، مردم آمادگیش ندارن، یک فرض بفرمایید، اصلا یه دم قبول ندارن این حرفا، یعنی شما اولا یه فرضی میگیرید که مثلا گرمایش زمین رو قبول دارن، یک، دو، گرمایش زمین یه عده‌ای میگن بله واقعی است ولی منافع ما مهمتر از اونه، سه، شما من میگید چرا آدما به خودشون فکر میکنن که بقیه انسان‌ها در بلندرف اصلا همچی چیزی نیست، من به نسل آینده چیکار دارم؟ یعنی نمیخوام بگم حرف شما غلطه، ولی همچین واقعیتی وجود نداره عزیز، که من امروز رنج بکشم به خاطر اینکه 300 سال دیگه مردم رنج نکشن. شما چجوری میتونید مردم بر این کار قانع کنید؟ یعنی اون چیزی که شما میفرمایید حرفا میتونه درست باشه، ولی در ارتباطات واقعی جا نیفتاده. یعنی توافقایی در این زمینه است، حرفا میزنن، صحبت ها هم هست، این همه مقاله و مطلب و کتاب هم در این زمینه است، ولی همچنان منجر به تصمیم میشه. برای تصمیم اینا نمیگیره. اصلا شما بیاد فرض بفرمایید که 80-90% مردم کشوری با یه چیزی موافق باشن، کی گفته که این اتفاق میفته؟ برای که سیستم قانونگذاری یا مردم یه جور دیگه فکر میکنن، حتی سر موارد مشخص و معین. اینکه بک گراوند مردمو چک کنن که اصلا بتونن بخرن، آمارا نشون میده 92% مردم این کار موافقن. حتی دموکرات ها هم جرئت نکردن پا پیش بگذارن، برای که متوجه شدن که فرض کنید که اناره میاد کار دستشون میده و بعد احتمالاً تو انتخابات بعدی میذارد چون کنار برامه اونا رأی ندادن، 92% مردم هم یه چیزی میخواستن نشد. ما هنوز این اختیار رو در همه زمینه ها نداریم. یعنی شما مورد به مورد رو میتونید واقع بینانه بهش نگاه کنید، اون وقت است که ازش جوابا و نتایج عجیب و غریب میگید. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی از پاش خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
بله رو خط
خواهش.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
من اکبر هستم از بودنیز. همین پارسال بود که توی خیابون ونچورا پشت چراغ قرمز بی خیال ایستاده بودم که یکی محکم از پشت بهم زد. چشتون روز بعد نمیده، این تصادف باعث شد دیسک کمر بگیرم و پیش کلی دکتر برم. وقتی دنبال یه وکیل با تجربه میگشتم، یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. با آقای شایانی تماس گرفتم، سری نمایندهشون رو فرستاد خونم، پرونده‌ام رو باز کرد و با دل و جون روی پروندم کار کرد و خسارت بالایی که باورم نمیشد در شرکت بیمه برام گرفتن. بعد از این ماجرا که کسی تصادف بکنه، منم مثل دوستم آقای پیام شایانی را پیشنهاد میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310-777-777-9.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
سیاست و جامعه با رضا گوهرزاد، نگاهی تحلیلی به رویدادها و رویکردهای جهان امروز، از ساعت 7 تا 9 شامگاه چهارشنبه. سیاست و جامعه.
هنر زندگی کردن، سمیناری از الهه یوسفیان، مشاور خانواده و رواندرمانگر، آشنایی با هنر زندگی، آشنایی با دوستان جدید. در جلسه آشنایی روز سه‌شنبه 10 دسامبر ورود آزاد و رایگان است. لطفاً برای دریافت آدرس و رزرو جا با خانم الهه یوسفیان با تلفن 310-721-9886 310-721-9886 تماس بگیرید. سمینار در ولی می باشد.
همین جمعه ساعت 1 بعد از ظهر آقای شهریار ملک افسلی از کمپانی FMIS Inc. در مورد بازنشستگی و تکس ادوانتیجز اطلاعات مهم و مفیدی در اختیار شما قرار می دهند. 800-477-1556. قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در هدف 460 که ونتورا بالوار. پنیر 400 گرمی بدون کلسترول صدف 5.99. باقالای دو پوسته 400 گرمی بیتا 2.99. سیب قرمز یا پرتقال درشت 3.99. نارنگی یا خرمالو 2.99. سینه مرغ یا جوجه کرنیش 1.99. گوشت فیله گوساله 5.99. سبزیجات خرد شده آماده به مصرف سبزی هر بسته 3.99. گردو یا فندق 5.99. 10 عدد نان پیتا یا 2 عدد نان بربری 2.99. با بله پارکینگ رایگان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من سال دیگه بیشتر به این شکل بودش که آیا در حال حاضر این مدیریتی که انجام میشه در که به حساب دنیا رو داره به سمت میبره که به حساب شاید به نظر نرسه که به بهترین نحو داره اداره میشه، آیا این امکانی هستش که این مدیریت تغییر پیدا بکنه و به یک سمتی بره که امکانات هدر نره و از امکاناتی که روی زمین هست بهترین استفاده بشه و در جهت رفاه و به حساب فقر زدایی و رفع بیسوادی و غیره قرار بگیره، امکاناتی که مثلا برای کشتار ساخته میشه اینو تبدیل بشه به مسائلی که به امکاناتی که در جهت رفاه بقیه است؟ این عملی هست
به نظر من در بلند مدت چنین هست عزیز، ولی در کوتاه مدت با پستی و بلندی‌ها و فراز و فرودهای همراه است. معلومه که با سطح آگاهی دانایی مردم و اینکه به تدریج مردم نقش مهمتر و بیشتری در زندگیشون و به ویژه در صحنه سیاست و اقتصاد ایفا میکنن و پیشرفت‌های علم و تکنولوژی که همه رو یه مقدار زیادی آزادتر از اون میکنه که برخلاف گذشته گرفتار آب و نان باشن، خب معلومه. ولی دو نکته، یکی اینکه سرعتش رو از کجا و در چه مسیری حرکت میکنه مطرح است، دوم خطر به هر حال به هم ریختگی هم نمیشه نادیده گرفتش. یعنی ما در دنیای زندگی میکنیم که اشتباهاتی و یا به هر حال خودخواهی ها و نادانی های دست به دست هم بدن و دنیا رو به نابودی بکشن. یه جمله فوق العاده جالبی از برتراند راسل هست که میگه اگر انسان تا به امروز خودش رو نابود نکرده، از نادانی و ناتوانیش بوده. امروز که دانا و توانا شده میتونه خودشو نابود کنه. بنابراین در گذشته شما میتونستید چند نفر رو در یه روز بکشید، حالا میتونید با یه بمب 1,000,000 رو بکشید. به همین جهت است که خطر وجود داره. این است که یه کتابی که بهتون توصیه میکنم براتون جالبه، کتاب برتراند راسل تحت عنوان هزمن فیوچر، آیا بشر آینده‌ای هم دارد. البته این کتاب اون زمان نوشته شد که جنگ سرد بود و خوشبختانه دورانش در یه زمینه‌هایی به هم ریخت و تمام شد، بلا این خطر وجود داشت. تو همون کتابی که اشاره میکنه چند بار پرواز پرندگان وحشی از نظر رادارهای ایالات متحده آمریکا به عنوان حمله بمب‌افکن‌های اتحاد جماهیر شوروی تصور شد و فرمان آماده باش و حمله متقابل داده شد، ولی چون سیستم دفاعی مثلا 12 دقیقه بود متوجه اشتباهشون شدن و اونا به محل خودشون برگشت. متاسفانه شما رو هم روی خط از دست دادیم. بنابراین تو این زمین ها حرفای هست، ولی واقعیت اون چیزیست که هست، اونو باید دید و از اون واقعیت هست که باید انتظار رو داشت، نه از اونچه که حقیقت هست، آنچه که باید باشه. ما در دنیای واقعی زندگی میکنیم در این تعریف، یعنی آنچه که هست، نه در دنیای حقیقی آنچه که باید باشه. حرفایی که شما میزنید یه دنیای خوبه، نمیخوام بگم ایدئال، یا دنیای خوب ممکنی است که مال یه مقدار آدمای خوبه. هنوز به قول نیچه جهان قلم رو او باش است. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، من یه پسر 6 ساله دارم. یه سری مسائل مشکلاتی بر من به وجود آورده که اگر یکم ریز میگم شاید برای شما هم خسته کننده باشه، ولی چون به نظر اومد که باید همه چی رو بگم یادداشت کردم.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دو تا، یه پسر 3 ساله و یکی دیگه هم بزرگه که 6 سالشه.
از کجا تلفن میکنید؟
ایران.
میفرمودید. خب
بعد پسر من آقای دکتر توی مهد کودکش دوستاشو اذیت میکنه، بعد زدنم هست، گاهی اوقات بچه ها رو میزنه. بعد که با خودش صحبت میکنم که چرا دوستتو زدی، چون میاد خونه تعریف میکنه که مثلا من امروز تامو دادم یا منو زد، صحبت میکنه در موردش، میگم چرا دوستتو زدی، میگه که از بازی رو ازش میخواستم به من نمیداد، بعد گفتم بازی تموم شد به من بده، گفت بازیم هم تموم شد نمیدم، من زدمش، عصبانی شدم و زدمش. بعد خوشونت داره، خوشونت نبیشتر انگار به نظر مثل عصبانیه همیشه. بعد حرف مربیشو گوش نمیده، چند بار یه چیزی رو باید بهش بگم، به نظر میاد نمیخواد گوش بده، به نظر من اینجوری میاد که میشنوه و میفهمه و این نمیخواد گوش بده. بعد وقتی که صبح میره مهد کودک کارش انجام بده، از همه همیشه دیرتر کارش انجام میده، بعد چون نمیرسه به بقیه دیگران رو اذیت میکنه که اونها زودتر کارشون انجام دادن رفتن. بعد میگه به خاطر همین من صبح زودتر میبرمش که در حضور خودم کارا رو بکنه که اختلالم واسه مشکلم برای بچه های دیگه به وجود نیاره. بعد بعضی وقتا انگار احساس میکنم به نظر بچه ها رو داره عمدی اذیت میکنه، یا حتی منو یا ما پدرشو یا برادرشو، انگار میدونه داره اذیت میکنه. بعد چون بچه ها رو زیاد اذیت میکنه، کمتر بچه ها باش دوست میشن، ازش فاصله میگیرن، بعد این احساس میکنم بیشتر لج میکنه، اونا رو بیشتر اذیت میکنه. بعد بیشتر ترسم اینه که
نگران آینده نشید، به من بگید از کی اینجوری بوده و از کی اینجوری شده.
آقای دکتر کوچیکتر که بود یه کارهای دیگه میکرد، اونا رفت شده، الان مثلا این کارا جایگزین.
حالا به من بفرمایید، یک، شما با همسرتون فکر کنید چقدر با اصول آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت آشنا بودید و او رو بار آوردید، یا اینکه فکر میکنید اشکالات و اشتباهاتی تو کارتون بوده؟
آقای دکتر من فکر میکنم کلن در تربیت بزرگی من خیلی اشتباهات داشتم، خیلی به نظرم بچه رو اذیت کردم، تحت فشار گذاشتم.
یعنی چی مثلا؟ چکه به کلیاتش بگم،
مثلا کوچیک بود، 2 سالش بود، در اتاق میبستم تو اتاق زندانیش میکردم، چون مثلا دست داده بود به تلویزیون، من در اتاق قفل میکردم، بیرون دروازه میسادم که بترسه مثلا دیگه این کارو نکنه.
او مای گاد. خب آخه خانم شما که چرا آویزونش نکردید از سقف؟ یعنی چی بچه بترسه؟ خب شما بچه انتظاری دارید عزیز؟ شما بچه خشم و عصبانیت و درد و رنج را آموختید. اصلا تصور این که حتی یک بار اصلا این حرف زده بشه پشتم رو میلرزونه به یه بچه 2 ساله. اون وقت شما این کارا رو میکردید؟ بعد میگید چرا اینجوری شد؟
بله، شاید بدتر از اونم میکردم آقای دکتر. فکر میکردم مثلا اگه بچه از 3 سالگی تربیت نکنه دیگه تموم میشه دنیا، بچه از 3 سالگی دیگه نمیشه چیزی بهش یاد داد، دیگه بد بار میاد. اون چیزی که خب شاید برسه اطلاعات بد همیشه تو مغز من بود که بچه باید تا یه سنی اگه درستش کردی بعد از اون کج دیگه میره بالا. یه احساس طرز فکر بد غلطی داشتم.
خب عزیز ببینید، اگر من ماشینمو زدم به در و دیوار، بعدن میتونم بگم چرا این خرابه، چرا مثلا این ماشین راه نمیره، چرا لاستیکش ترکیده. خب شما این کارو کردید، شما موضوع رو به عنوان این نگاه نکنید. اولا این کارهای شماست، دوم من بگید تولدش چقدر راحت یا با اشکال همراه بود؟
آقای دکتر من چون طبیعی به دنیا شو بردم خوب نمیتونستم به دنیا بیارم، بچه چند لحظه نفس نکشیده بود، بعد تقریبا 14 روزم توی مراقبت های ویژه بود، بعد آزمایش و همه این کار رو انجام دادن، گفتن مشکلی نیست.
نه حتما مشکلی هست، یعنی حتما ضربه و آسیب خورده. یعنی شما چون حرفایی که میزنید یه ذره بوی کمبود توجه و تمرکز بیش فعالیتی هم میدید، ضمن زمینه افسردگی هم داره. بنابراین الان شما با همین ماجرای تولد تنهاش، اون چیزی که به عنوان ADD و ADHD کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی و زمینه افسردگی هست نشون دهید. بعد از اون به من بگید دوران حاملگیتون چگونه، حال و وضعیت روانیتون یا جسمیتون بود؟
آقای دکتر خوب نبود، چون تازه ازدواج کرده بودم، بعد زود باردار شدم، یه خود مثلا مسائل مشکلاتی هم با همسرم داشتم، مثلا یه سری انگار که اول زندگی ناشنایی های ناسازگاری های یه سری مسائل دارم داشتیم. حالا شاید دید من اونطوری باشه، روال همه زندگی
نه مهم نبود خودت... نه مهم این نیست که چی بوده، از مهم این است که شما چه حس و احساسی میکردید. من اگر فکر کنم شما دشمن منی در حالی که شما دوست منی داد، بعد من از ناراحت بشم، خب ناراحتی من واقعیت. به من بگید تو خانواده شما و همسرتون چقدر مشکل و مسئله روانی داشتید؟ یعنی آدمایی که افسردگی دارن، استراب دارن، وسواس دارن، عصبانیت دارن، هرچی. آقای
دکتر، مادر من خیلی عصبانی بود، همیشه ما رو کتک میزد، بعد وحشتناک هم کتک میزد. بعد بعضی وقتا احساس کنم این حس تو منم داره میره، وقتی که تا الان نشده ها که من تنبیه بدنی بکنم، ولی مثلا احساس میکنم من آمادگیشو دارم که مثلا وقتی که خشمم تا اون حد بره بالا، ممکن مثلا احتمال میدم که یه لحظه وسوسه بشم که یه صدمه ای بزنم، خودم کنترل میکنم. ولی مادرمو که یادم میاد خب همیشه خیلی عصبانی بودن، سر چیزای خیلی جزئی هم تنبیه های شدید میکردن. من البته ازشون هیچ چیزی ندارم که احساس منفی نسبت بهشون داشته
باشم. نباید حتما داشته باشید، بسیار احساس منفی
ندارم متاسفانه.
یعنی چه برای که بخواید به خودتون اجازه بدم اون کارا رو بکنید. مادری که خانم حامله شدن که دیگه هنر نیست، ما این پدری و مادری کردنه. ای بابا، یک کسی شما رو اونجوری میذاره، یه دفعه میذاره توی جامعه مثل امریکا، اگر بود بعد میسن زندان میذاشتنش تو بیمارستان و تیمارستان، یعنی چی؟ بعد میگی ندارم. آ قربونتون، ما که نمیتونیم یه موجودی رو لتو پار کنم. من که نمیتونم بچه‌مو به این دنیا بیارم، چون من به دنیا آوردم بعد چشماشو در بیارم پاشم قطع کنم بعد بگم مال منه.
نه، منظورم اینه که اون، منظورم که اون حالت ها رو یادم میاد، اون اتفاقای گذشته رو. منظورم که مثلا اون حس بعد رو بهشون ندارم، ولی خب اینو حس میکنم که خودم ممکنه که مثلا اون اگه مریضی بوده. آخه یا
حرف منم هم همین عزیزم، چون احساس بدی نداری باید خودتون رو موجه کنید. ببینید عزیز، ببینید شما کاری که سر این بچه و احتمالاً دومی آوردید به این بچه آسیب وارد، شما اصلاً بدونه، بذارید اینجوری بگم، شما قرار دکتر ببینید برای خودتون جدا هفته یکی دو روز. اگر من میتونستم یه جایی ممکن بود پسرتون اصلا باید بیمارستان میخوابید و از 6 ماه سالم میوردنش بیرون. یعنی اینقدر آسیب خورده، یعنی ماجرا در این حده. بنابراین اصلاً و ابداً شما بدون کمک یک روانشناس آگاه که هفته اقلن دو بار شما و فرزندتون رو زیر نظر داشته باشه و ای بسا با کمک یه روانپزشک شاید در کوتاه مدت به فرزندتون بخواد دوایی بده که ذره آرامشی هم از اون طریق فراهم کنه، اصلا امکان نداره این بچه رو به جایی برسونید، فقط میتونه بدتر و بدتر بشه. و برخلاف شما که حالا فقط این آسیب رو به بچه تون رسونید، بچه های با این شرایط، من پسر بچه، خطرات جدی میتونن برای خودشون دیگران داشته باشن، همونطوری که الان و عملا چنینه. یعنی شما دارید با من از یه بچه بد اخلاق و بد رفتار صحبت نمی کنید عزیز، اینو لطفا، شما از یه بچه بیمار دارید حرف میزنید، یعنی کسی که جهان رو یه جوری میبینه، رابطه رو یه جوری تعریف میکنی که اصلا نیست. یعنی این گونه نگاه کنید، اصلا نرید سراغ کار تربیت یا اخلاقی جان.
آقای دکتر، خب مثلا این حالت ها رو داره، ولی مثلا بچه میاد تو خونمون، مهمونه میاد خونمون، خیلی معقوله، اصلا باشش مشکل نداره، ساعت ها میشنن بازی میکنن.
شما ممکنه من بگید سب کنید عزیز، شما من بگید کسی که به عنوان قتل اعدامش کردن در سن 32 سالگی قتل کرده، تا حالا 300 میلیون یا 300 هزار نفر رو کشته، خب یه دفعه کشته. نه نرید، ببینید این توجیه ها خطرناکه. من اگر رانندگی کردم، هزار ساعت خوب رانندگی کردم، یه دقیقه بد رانندگی کردم، خودم یا دیگران به کشتن دادم، شوخی میگی با هزار ساعت خوب رانندگی کرد، خب کرد که کرد، اون یه دقیقه رو نباید میکرد. یعنی به نظر من عزیز، موضوع جدی جدی بگیرید، بگردید یه روانشناس خوب و احتمالاً خانم پیدا کنید و باهاش کار بکنید، خودتون و بچه. و درست مثل آدمی که توی تصادف در جایی بدنش زخم شده، استخون پاش شکسته، سرش شکسته، نمیدونم گوشش زخم شده، همه رو باید درست کنید عزیز، اصلا راهی غیر از این ندارید. یعنی شما اصلا با موضوع تربیتی روبرو نیستید. این درست مثل این است که شما بیاد به من بگید که حوصله ندارم برم سر کار، این خیلی فرق داره، تو پاهاتون رو بریدن نمیتونید بری سر کار. یعنی موضوع رو اینگونه ببینیدش، چون اون نگاهی که شما دارید هیچ وقت از عهده حل مسئله و مشکلتون بر نمیاد. یعنی اون نگاه، نگاه اذیت کننده. به علاوه لطفاً و حتماً من تو ایرانم سی دی دی ویدیو هم هست برای پرورش تعلیم تربیت، اولاً بخش اول رو، بعد بخش دوم تولد تا سه، بعد سه تا هفت رو، روی هم یه چیز نزدیک 40 ساعت یا شاید 45 ساعت. لطفاً و حتماً با یه دقتی بخونید قربون، یعنی بشنویدش یا ببینیدش، حتماً این کارو بکنید، برای که شما تنها راهتون این است که درست به آدمی که راهی رو عوضی رفته برگرده درستش کنه. شما قرار بوده از این بر برید به سمت شما 10 کیلومتر، حالا شما به سمت جنوب رفتید 10 کیلومتر، حالا باید 20 کیلومتر برید تا برسید. راه رو سخت و مشکل کردید، ولی خوشبختانه این کارا شدنی است یا حداقل به مقدار زیادی میتونه درست بشه قبل از اینکه دیر بشه. یعنی پسر شما قبل از 9 سالگی باید حالش خوب بشه. اگه شد قبل از 9 سالگی همه چیز رو میتونید جبران کنید تو درست کنید. اگر از اون گذشت کار برای شما مشکل یکمی که بره بالاتر غیر ممکن میشه، حداقل از ناحیه شما. برای یه روانشناس خوب پیدا کنید و دنبالش برید و لطفاً اون سی دی دیویدی های من رو هم بگیرید. من متاسفانه به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند با ما باشید.
کاباره سفیر چهارشنبه 27 نوامبر شب تنکسگیوینگ را با شکوه هرچه تمام‌تر جشن می‌گیرد. خاطر ساز گذشته‌های شیرین، خاطر ساز شب تنکسگیوینگ شما خواهد بود. پس از مدت‌ها عباس قادری در کاباره سفیر.
باز دوباره عشق اومده در خونه دلم زده.
چهارشنبه 27 نوامبر شب تنکسگیوینگ، شب شادی و رقص و پایکوبی با محمود قربانی.
هر شب فضایت تابوت به من باید شب من.
چهارشنبه 27 نوامبر شب تنکسگیوینگ با عباس قادری و محمود قربانی در کاباره سفیر. کاباره سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز. تلفن رزرو و اطلاعات 818 713 90 90، 818 713 90 90.
همین دوشنبه خانم فریبا پاکفر از کمپانی مورگیج هاوس با شما گفتگو خواهند داشت. همین دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از رادیو ایران 670 AM. همین دوشنبه خانم فریبا پاکفر از کمپانی مورگیج هاوس از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر.
دکتر هورس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در خصوص گرفتن حق شما از شرکت‌های بیمه در جهت صدمات وارده به خانه و یا املاک تجاری بر اثر آب، آتش و اپلاینس، کمک رسان شماست. 818-357-77.
صمیمانه با دکتر مهدی آقازمانی، برنامه‌ای متفاوت همراه با فال حافظ و گفته‌هایی از جنس صمیمیت. یک شنبه ها ساعت 8 شب.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوو درما رادیوس با مناسب ترین قیمت ها.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلنت نرفتم پیش متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلنت نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم. البته به سختی.
دکتر فرشید بنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنا شما.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس وابستگی و مهرطلبی دو مسئله، دو مشکل بزرگ ما ایرانیان، همراه با یک تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو همین یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در المپیک کلکشن برگزار خواهم کرد. ورودی این کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یک شنبه 8 دسامبر 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره. این سفر از روز سه شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنج شنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 9 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید، و یا اگر از خارج از امریکا هستید با تلفن 818-708-0232 تماس بگیرید. مقارن این سفر است که من 15 کنفرانس رو در 4 شهر استرالیا خواهم داشت. شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی خواهم بود و 6 کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 8 فوریه در ادلید خواهم بود، 1 کنفرانس خواهم داشت. پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریسبین خواهم بود، 4 کنفرانس. و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، روزتون بخیر.
باید خواهش کنم لطفاً بلندتر صحبت کنین. ممنونم.
بله، سوال من در مورد خودم هست. من یک سال آمریکا مهاجرت کردم با همسر و دخترم. دندونپزشک هستم و برای گذراندن بورد کالیفرنیا باید ساعت زیادی رو درس بخونم. و سوالم این است که من اگر که دخترم رو از صبح تا بعد از ظهر بذارم پری اسکول، آیا این به این آسیب میزنه؟ و اصلا
چند سالشه؟ 6 سالشه؟
نه، الان 3 سالش شده.
آخه پری اسکول، اوکی. 3 سالشه، پسره یا دختر؟ دختره.
دختره، بله.
شما یه سال اومدید، زبان انگلیسیش چطور عزیز؟
الان خوبه، میفهمه، صحبت هم میکنه با دوستاش. مهد کودک میره یک روز در میون و ساعت 8 صبح تا 1، ولی 3 روز میره.
خب شما کی میخواید بذاریدش یه جایی که بیشتر باشه؟ از کی برنامه کنید؟
یعنی همون جایی که میره 3 روز هست، بشه 6 روز و
6 روز از کجا؟
یعنی بشه 5 روز. داره بشه 5 روز از صبح تا 6 بعد از ظهر.
چقدر الان خوشحال و راحت و راضیه اونجا؟
خوبه. مثلا الان چند روز مریض هست، نمیره مدرسه، دلش تنگ شده برای دوست.
هم دلش تنگ میشه، هم وقتی خونه هست خیلی لیلی بلالاش نگذارید که فکر کنه مدرسه خونه بهتره. یعنی یه مقدار بیتوجهی و اینها برای که بدون اونجا وضعیت بهتری داره. به نظر من اول تو همین دو سه هفته‌ای که مونده 5 روزش کنید با همین صحبت، اگه اشتباه نکنم 8 و 9 صبح تا 1 بعد از ظهر. یعنی اول 5 روزش کنید و بعد بله. از اول مثلا ژانویه ساعتشو بیشتر کنید. ولی امید من این است که مدرسه نباشه که خیلی اهل درس و آموختن علم باشن، بلکه بیشتر تو کار بازی و
بازی هستش. ولی آقای تو کلن این کار صحیح هست؟
شما بهترین کاریست که میتونین بکنین هستید. ببینید اولا بچه ها، دختر اصلا 22 ماهگی، پسر از 24 ماهگی، بچه اول باید بره یه محیطی، بعدم بعد از یکی دو ماه حتما باید هر روز باشه، یعنی 5 روز هفته باشه، و بعدم تا حد 3 ساعت، بعد 4 ساعت میتونه باشه. اگر بچه اونجا خوشحال و راضیه، اگر خواهر و برادر کوچکتری نداره که نگران اونا باشه، و به ویژه اگر شما مثل شرایط خاصی که دارید که حتما با درستون رو بخونید احتیاج به اوقات فراغتی دارید، به نظر من کمترین انتخاب بد شماست. علاوه خیلی از اوقات بچه ها اگر محیط مناسب و خوب باشه و دوست داشته باشن، و ضمناً بر دختر شما که باید هرچی زودتر خودش به پای دختر امریکایی برسونه که خواهد رسون، من اشکالی درش اونقدر نمیبینم. فقط باید یه مقدار مواظب و مراقبش باشید که یک، اونجا راحت و آسوده باشه، دو، موقعهای دیگر وقت زیادی شما و همسرتون باش صرف کنید که خاطرتون آسوده باشه، اون به صورت یک کمبود و مسئله جدی خودشو نشون نمیده.
به خاطر میگم دکتر اگر که این صبح زود، یعنی صبح ساعت 8 مثلا یا 9 بره، وقتی که برمیگرده شاید یک ساعت یا یک ساعت نیم فقط بیدار باشه و اون فرصت کمی نیست برای بودن با من و پدره.
نه اگر ببینید زندگی بچه ها مثلا وقتی تکن و به نظر نمیرسه که شما بخواید بچه دیگری رو فعلا بیارید، بهترین کار این است که با دوستاش پر بشه، چون بچه‌های کنار پدر و مادر از 3 سالگی به بعد یه مقدار استراب رو در خودشون روش میدن، برای که تفاوت و فاصله رو از اون همه نادانی و ناتوانی متوجه میشن، ضمناً به اون اندازه یاد نمیگیرن، در حالی که بچه‌ها کنار بچه‌های دیگه میتونن از اون استراب و نگرانی دور باشن و آموزش خیلی بیشتر و بهتری داشته باشن. به همین جهت است که صلاح بچه‌ها این است که 3 تا 4 یا 5 ساعت رو به تدریج بین 3 تا 5 سالگی وارد محیط آموزشی بشن. و حالا با توجه به شرایط شما و تک فرزند، خب بعد اگر شما گفتید یه پسر یه سال یا دختر یه سال دارم تو خونه، میگفتم نه بیاد خونه، به دلیل اینکه اون موقع موضوع بود. ولی الان نه عزیز، با توجه به اینکه شما هم سخت احتیاج به وقت و زمان خودتون دارید و بعدم تنها اتفاقی که افتاده ذره زودتر بوده، برای دختر بچه خیلی زودتر از پسر بچه خودشو با شرایط سازگار میکنه. اگر محیط آموزشی مهربانانه و مبتنی بر بازی و خوشگذرونی، من فکر نمی کنم اصلا مسئله‌ای به اون صورت شما داشته باشید. برای یک ساعت و نیم هم برای بچه تو این سن و سال که یه چیزی نزدیک 6 7 ساعت به نظرش میاد با پدر و مادر بودن کافی است.
بله دکتر، خیلی متشکرم، ممنونم. من از 2 سال بودن، از 2 سالگی تا 3 سالگیش صبر دادم، چون که فکر میکردم هنوز خیلی کوچیک باشه که بخوام مدت زیادی دور از خودم باشه، ولی خب دیگه الان
نه، 2 یا 3 ساعتش اشکالی نداره عزیز. بعدم ببینید، ما تو دنیایی هستیم که یک کمی باید با محرومیت و محدودیت و سختی بزرگ بشیم. زندگی سخت و مشکله و به همین خاطره که خیلی بچه‌ها رو در پر قو خوابوندن کمکی برای سلامت و سعادتشون در زندگی نمی‌کنه. به همین جهت است که از اینکه چالش باشه خودتون اذیتن. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنونم. متشکرم، خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من از سان فرانسیسکو تماس می‌گیرم. می‌خواستم در مورد مشکلات با مشکلاتی که دارم با جنس مخالف با که صحبت کنم بپرسن شما چه فکر میکنید در این مورد. من همچنان دستم که سفرس کنم میکنم توی آمریکا رو دارن 16 ساله که زندگی میکنم. الان 31 سالمه.
شما چند سالتونه؟
31 سالمه.
خب من البته متاسفانه وقت کمی دارم، مسئله و مشکل چی هست عزیز؟
بله سلی بهش اشاره میکنم. من نمیدونم چرا نمیتونم با کسی با جنس مخالفی رابطه دوستی حتی پیدا کنم و این مشکل رو از جوانی داشت، از همون 20 چند سالگی داشتم تا الان.
آخه نه، سب کنی نری جلو. نمیتونم یعنی چی؟ یعنی شما اگه برید به یه دختر خانومی که شما از او خوشتون میاد، میبینه به شما یه توجه میکنه، بگید سلام، میتونیم با هم یه چای قهوه بخوریم یا سر حرفو باز کنید، ترس شما چیه؟ مثلا تیرباران میشه چی میشه؟ نمیتونید یعنی چی؟
نه بر اساس اکسپریانس هم میگم، بر اساس گذشته دارم میگم، آینده رو فعلا نمیدونم.
نه من رجوع آینده سوال نکردم، من میگم شما اگر برید با یه دختر خانومی حرف بزنید چرا نمیتونید؟ من گفتم قدتون رو بلند کنید که نمیتونید، یعنی چرا نمیتونید؟
قدم کرده بلند هست اما نمیدونم چرا معمولا نه میگن و معمولا که نه همیشه. من اتحانم میکنم، یعنی هفته ها میرم بیرون، روزا سر کار با مردم صحبت میکنم و متاسفانه همیشه جوابم نه. به نظرم خودم آدم زشت و چیزی نیست، اصلا دوستان میگن باهوشی و آدم چه خوشتیپی هستی.
نه شما من بگی شما مشکلی برای گفتگو و صحبت و دوستی با آقایون دارید؟
خیلی کمتر. اما
خب شما پس خجالتی هستید عزیز، شما آدم خجالتی هستید. یعنی شما ببینید عزیز، دو تا چیز در شما میتونه گره خورده باشه. از یه طرف خجالت، تاکسیک شیم، از جانب دیگه نگرانید، انگزایتیه. این دو تا وقتی ترکیب میشه شما یه تصویر و تصوری میکنید که نزدیک نمیشید، بعدم که میشید چون به صورت کمی شاید نامناسب نزدیک میشید آدم ها رو میترسونید. یعنی فرض کنید مثلا آخرین باری که اولا یک کسی رو باید شما انتخاب کنید که تا حدودی میبینید به شما توجهی میکنه و علاقه ای نشون میده، حالا تو کلاس، تو محیط کار، توی مهمونی، یعنی یه چند دفعه مطمئن میشید. بعد از که مطمئن شوید اگر برید سراغش مثلا سلام علیک بکنید که مثلا یا هرچی، اسمتون چیه یا چی کار میکنید یا هر بهانه دیگه ای داشت باشید، فکر کنید مردم چه میکنن به شما.
معمولا میگن یک برخورد خیلی سردی میکنن.
نه من آخه میترسم عزیز، شما انتظار زیادی دارید.
من یعنی انتظار دارم که دخترها مثلا به من یک نگاهی مثلا هر دفعه بکنن، اون اصلا اتفاق نمیفته بیرون که من میرم.
خب ببینید عزیز، من قبول ندارم قربونه. شما اگه من بگید من نسبتاً نه کاملا ظاهرم عادی و معمولی، حتی یه ذرم غیر عادی و غیر معمولی، چرا اونا به شما توجه نکنن؟ چرا به بقیه دوستای شما اون دخترها توجه میکنن به شما نمیکنن؟ تفاوت شما با اونا به نظر شما چیه؟
خب میگه دوستان، اما من زیاد دوستانی ندارم.
خب همینجا مسئله، بس بنابراین ببینید شما دوست پسرم ندارید. بنابراین علت چیه است که شما این دنیا رو برای خودتون ساختید و بعد انتظاری که دارید یا اینکه اون آدم شاید در آغاز علاقه و اشتیاقی نشون نداره این به عنوان جواب نمیگیرید، در حالی که اصلا موضوعی نیست. بله همینجا مجبورم ازتون بپرسم، شما که گرایشی به جنس موافق از نظر سکشوالی ندارید جنسی؟
نه.
آخه یه ذره با تردید گفتی تا.
یه خورده سردمه.
چی عزیز؟
یه خورده سردمه. اما نه.
یه خورده سردمه یعنی چی نفهمیدم؟
نه هوای اینجا خیلی سرده، سان فرانسیسکو مثل لس آنجلس نیست. هوای خیلی سرده و همین شاید خود بلرزم و اینا هم بگم. اما نه مشکلی نه، از اون نهاز نه.
شما هیچ وقت ده. هیچ وقت فکر این که با یه مردی دوست بشید از نظر جنسی و سکشوال نبودید؟
خب میگم تو ایران من های سکول رفته بودم اینجا، خب چرا یه خود اون مسائل هست که هستم. بعد دیگه خودم که اومده بودم اینجا بزرگتر شده بودم یه حدی شاید حرف فکرش رو میکردم، اما نه اینکه
اتفاقی نیفتاده. حالا اگر یه مردی شما رو اپروچ کنه که عادی باشه در یه شرایط مناسب، فکر میکنید دست دوستی به سمتش دراز بمونه؟ گرچه فکر به این نتیجه برسید مثلا در شهری که زندگی کنید شاید به شما تمایل جنسی داره، باش راحتی؟
اصلا باش راحتی.
ببینید عزیز، به نظر من شما میتونید مشکل یه مقدار سکشوال آیدنتیتی و هویت جنسی داشته باشید، یعنی یه تضادی در ذهنتون، نمیدونید واقعا کجا ایستادید عزیز. این احتمال وجود داره که ما یه مقدار گم و گیج باشیم، lost and confused، و بعد همراه با این گم و گیجی با حرفایی که زدید یه مقدار زمینه پیدا میکنه برای خجالت و استراب و نگرانی. یعنی من در شما همه اونا رو میبینم و وقتی اینا مجموعه جمع میشه و کنار هم قرار میگیره کار رابطه رو براتون مشکل میکنه.
من خجالت رو قبول دارم، اما از دخترم هم خیلی خوشم میاد.
اوکی خب بخش. حالا اگر چنین عزیز، پس بنابراین در شاید یه جدال ذهنی یه همچی توفیقی پیدا کردید. ببینید عزیز، مشکل شما به نظر من مشکل یه مقدار خجالت هست و نگرانی و برمیگرده به حالات و احساساتتون و بهتره با یکی صحبت کنید عزیز. یعنی حالا اگر با امریکایی فرق نمیکنه یا با یه ایرانی، یکی رو پیدا کنید یا صحبت کنید، حالتون، احساستون، عقیدتون، نظرتون بگید، یا دلتون خواست یه وقت دیگه رو خط بیاید بیشتر با هم صحبت کنیم، برای اینکه از اون طریق یه مقداری باید یه شناختی از شما آدم پیدا کنه که واقعا کی هستید، چی هستید، کجا هستید. این الان به نظر من نه برای من مشخصه با این وقت کوتاه، نه برای خودتون اونگونه که بتونید بیانش کنید. و اون جمله منو یادتون باشه، گوشه ذهن شما یه مقدار به نظر میرسه گم و گیجید، lost and confused. این اون چیزیست که باید یه مقدار روشن بشه، چراغا روشن بشه. یه موقع اومدی با هم صحبت کنیم، ولی اگر یه روانشناس پیدا کنید تو باش کار کنید خیلی خیلی بهتر خواهد بود. برای مواظب خودتون باشید و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
مرسی،
خیلی تمنا میکنم. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Westwood, Orange County. 1-800-335-7207.
من هادی شکیبانژاد، مدیریت کلبس اینشورنس با 28 سال تجربه، از شما دعوت میکنم برای آگاهی از بهترین بیمه ها با مناسب ترین نرخ همین جمعه ساعت 1:30 به برنامه من توجه فرمایید.
818-340-8002
کاباره تهران با افتخار تقدیم میکند همین جمعه نوش آفرین، ستاره درخشان صحنه ها، صدای جنجالی پیروز به همراه رقص‌های شرقی و همین شنبه با هنرنمایی نوشافرین، صدای جوانی عشق، پویا
خانم جون عزیزه به ایمونم بدینه به نظر صفر چی
و به همراه رقص‌های شرقی
برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید or visit us online at kabaretehran.com.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100%. بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به mivipsurgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.